اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان، از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال شاکرم. بحثی که امروز در خدمتتون هستیم پروژه 2012 هست و اون فیلمی که شما در ابتدای برنامه دیدید و قبل از برنامه یک نمود هست. ما نیومدیم اینجا خود فیلم 2012 رو نقد بکنیم. نقد فیلم 2012 بهانه‌ایه برای بیان روندی که اینا تحریزی کردن برای آخرالزمان. چون در فیلم 2012 خوب نمود داشته، اونو براتون پخش کردم. وگرنه فیلم‌های دیگه هم هستش، شما ترانسپورتر هم همین حالت رو داره. خدمتتون عرض بکنم که سال‌هاست اینها بر مبنای اون نمادگرایی خاصی که مد نظرتون هست و آگاهی، سالی رو به عنوان آخرالزمان مطرح کرده بودن. در پروتکل‌های 24 گانه یهود مطرح میشه که ما در تا یک قرن آینده باید نظم نوین جهانی بر مبنای حاکمیت بنی اسرائیل بر دنیا رو به وجود بیاریم. یعنی ببینید اون موقع هم اینها اعتقاد داشتن که بنی اسرائیل حاکم بر دنیا هست، منتها علنی نشده. نظم نوین جهانی به این معنی که ما شاهد حاکمیت علنی بنی اسرائیل بر دنیا باشیم و یهود. و منظورمون از بنی اسرائیل و یهود، یهودیت صهیونیستیه. والا اون دسته از یهودیان که ما در قرآن هم دیدیم اشاره میکنه که بخشی از اینها اینطور نبودند. وقتی داره مطرح میکنه در مورد فتنه های یهود میگه، انتهای آخر مثلا میگه الا قلیلا، بخش اندکی اینها اینطور نبودند. ما دیدیم که ایده از همین یهودی ها میان علیه صهیونیسم شعار میدن. منظورمون صهیونیسم، هر جا داریم از واژه یهود استفاده میکنیم. سال 2007 رو اینا به عنوان آخر زمان مشخص کرده بودن. و شما مثلا یه کدهایی رو هم دارید، میبینید که از سال 2000 اینها اون پروژه آخر زمان رقم خورد، اصلا شروع شد، استارت شد. چطور بود؟ از قبل از سال 2000 اینا دنیا رو آماده کرده بودن برای اینکه آقا سال 2000 میخواد فلان اتفاق بیفته، میخواد دنیا وارون بشه، موشکای اتمی فعال میشه. خاطرتون هست؟ میگفتن ببینم ساعت کامپیوترها به هم میخوره، موشکای اتمی فعال میشه، کشور هلند میره زیر آب، بعد ممکنه بر اثر انفجار در ذراتخانه ها کره زمین از مدار خارج بشه. یعنی مسئله 2012 تو فیلم 2012 شما دارید میبینید با این عنوان که میخواد دنیا نابود بشه چیز جدیدی نیست. یه ذره مسئله ما داریم، ما ایرانی ها خیلی قشنگ میگه، این تمام این عرایضی که بنده میخوام بگم تو یک جمله توضیح میده. به مرگ بگیرید مردم رو که به درد راضی بشن، به درد بگیرید که به تب راضی بشن. اینا کاری کردن که تو سال 2000 مسیحی ها رفته بودن توی کلیسا نشسته بودن، دستور اینطوری گرفته بودن، میلرزیدن که میخواد چه اتفاقی بیفته. اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. این رو اومدن از طریق هنر وارد فرهنگم کردن. شما این آقای داریوش خواننده معروف هم میاد سال 2000 سال فلان بهمون میشه آهنگ میخونه، آماده کردن ذهن مردم رو برای این اتفاق. منطور شما میگه هیچ اتفاقی که نیفتاد. چرا افتاد؟ شما متوجه نشدی. یک سال بعدش چی اتفاق افتاد؟ 11 سپتامبر. من و شما رو آماده کرده بودند برای چی؟ برای اینکه کره زمین میخواد نابود بشه. پس ما خیلی هم خوشحال شدیم که کره زمین نابود نشه. ولی دو تا ساختمون خراب شد، به بهانه دو تا ساختمون حمله کردن اینها به چی؟ به دو تا کشور. 1 میلیون کشته تا الان عراق داشته، 100 تا 150 هزار کشته افغانستان، 65% جمعیت عراق شیعه است، یعنی 650 هزار شیعه کشته شده. چچه من و شما نگزیده انگار رنگار. کل جنگ ما دوستان 8 سال دفاع مقدسمون، با اون 2 سال قبلش که جمع بزنیم جنگ های داخلی ما 300 هزار تا شهید نداشتیم، 650 هزار شهید شیعه ما در عراق داشتیم. تلفات جنگ بوده، در اثر بمباران، در اثر کشتنها، در اثر تمام کارهایی که اینا انجام دادن. یعنی وقتی شما میای خودتو قرار میدید در یک برنامه‌ای، در یک انتخابی که میخواد کره زمین نابود بشه، این طرف هم که میخواد چرا دوتا جنگ بشه، خب معلومه راضی اصلا به این. چه بسا بری خدا رو شکر کنی، بگی خدا رو شکر که کره زمین نابود نشه، حالا دوتا کشور که هیچ ایرادی نداره، بذارید از بین برن، بذارید نابود بشه. جریان 2012 هم اینه. دارن باز دوباره میگن کره زمین میخواد چیکار بشه؟ نابود بشه. آی نمیدونم یه موشکی میخواد، موشکای اتمی فلان بشه. یه نمیدونم یه صلوات اینا بفرمایید. در مورد سال 2012 هم همینه. یعنی میگن آقا یه ستاره به اسم یوبی 313 چقدر جالب. پسوندش چیه؟ 313. این شما رو بیاده چی میندازه؟ بله. یاران امام زمان. یعنی انفجار رو، نابودی رو داره ارتباط میده خیلی زیرکانه با امام زمان. میخواد برخورد بکنه با زمین، نمیدونم فلان و این چیز مواردی که شنیدید و در فیلم دیدید. پس یه کاری بکنن که شب 21 دسامبر سال 2012 همه برن تو کلیساها دوباره چی؟ دست به دامن خدا بشن. کمان که در فیلم هم شما میبینید کلیسا رو نشون میده همه دارن میلرزن. یهودی‌ها رو نشون میدارن عبادت میکنن. مسلمان ها رو نشون میده دور خونه کعبه دارن نماز میخونن. اما آیا این جوابگو اینجا خدا؟ نه خیر. کلیسا رو سر خود همینا خراب میشه. سقف ترک میخوره، میفته پایین، تمام این کشیش‌ها از بین میرن. یعنی این بار حتی خدا هم دیگه نمیتونه نجات بده شما. توی همچین شرایطی یه کاری کنه مردم واقعا 21 دسامبر برن تو کلیسا و همینجا با خدا دست به دامن خدا بشن، اما این اتفاقی نیفتاد. حالا چی میخواد بشه؟ هیچی بابا. یه ایران میخواد یه حمله‌ای بشه، مثلا به سوریه بخواد یه حمله‌ای بشه، بخوان مسجد الاقصی رو خراب بکنن، ایرادی نداریم، مشکلی نداره. اصلا چه بسته مثلا اتفاقی بیفته ما خودمون بریم خدا شکر که اون یکی نیفتاد. این تز برنامه ایناست. 2007 رو اینا با عنوان آخر زمان مشخص کردن. پس شما پرسید بعد چی شد که نشد؟ جریان از این قراره. پدر آقای جورج بوش، جورج بوش پدر معروف دیگه، میاد نام پدرش، نام پسر خودش رو تغییر میده، میذاره چی؟ جورج هربرت بوش رو میذاره جورج والتر بوش، که ابجد اسمش بشه چند؟ 666 که عدد شیطانه. و این رو هم اینها دلایل خیلی زیادی برای این وجود داره که این عدد شیطان میدونن، اما یکی از اصلی ترین دلایلش اون بخشی که از باب 18 هم اشتباه نکنم رویای یوحنا و مکاشفات یوحنا رو استخراج میکنن، که میگه که یک هیولای از زمین بیرون میاد، از دریا بیرون میاد، نمیدونه 7 سر داره. توی اون باب 18 عذر میخوام باب 13 18 آیه است، از آیه 1 تا آیه 18 رو بررسی میکنه. شما دو تا هیولا میبینید، بعد معرفی میکنه که عدد 666 متعلق به کی؟ به همین هیولاه. لذا اون هیولاه چون نماد شیطانه این اومد اینو انتخاب کرده. جالب اینجاست در یکی از آیات اینجا ما داریم نکته خیلی عجیبیه، دقت بفهمید. میگه که عدد 666 کدیه که شما اگه اونو نداشته باشی، میگه اگر نام عدد وحش را نداشته باشی، اسم عدد و حیوان وحش را نداشته باشی، یعنی همون 666، نمیتونی شما هیچ کالایی رو خرید بکنی. ما امروز میبینیم که روی بارکد تمامی کالاها این اومدن 666 رو چیکار کردن؟ مخفی کردن. تمامی بارکدهای کالا رو ما میبینیم که با دو خط موازی شروع، دو خط موازی تمام و دو خط موازی هم وسطشونه. و معمولاً یک مقدار بلندترن این دو خط به خاطر اینکه تشخیص داده بشه. و اون توی این سیستم شناسه گذاری روی کالاها معرف عدد 666ه. برای این مبنی رو برنامه‌ریزیشون کردن. ببینید من کاری ندارم مکاشفات یوحنا راست یا دروغه، اما این برای ما یه نکته خیلی مهمی که چقدر برای اینا اون منابع دینیشون با ارزشه. ما چه اومدیم بر مبنای منابع دینیمون بیام نمادگرایی بکنیم، نمادشناسی بکنیم؟ هیچ وقت. اصلا بلد نیستیم این کارو. میاد اسم پسرشو میذاره جورج واکر بوش که بشه ابجد 666. بعد اعلام میکنه پسر من همان دیکتاتور آخرالزمان است که 7 سال حکومت خواهد کرد. جورج بوش سال 2000 به حکومت میرسه. 7 سال بگذره میشه سال چند؟ 2007. خب آقا پس چرا نشد؟ شد عزیزم. 2006 اینا اومدن چیکار کردن؟ یه جنگی رو شروع کردن. با کجا؟ با حزب الله لبنان. قرار بر این شد اول حزب الله رو بزنن. حزب الله سنگر ماست. اگر بخوایم خیلی بد و کثیف به این ماجرا نگاه بکنیم، بگیم اصلا میتونیم بگیم حزب الله ضمانت امنیتی ماست امروز. و اینهایی که میگن چرا داریم پول خرج حزب الله میکنید، مگه فکر میکنید چقدر دارن پول میدن؟ چه خرج، چه هزینه دارن میکنن؟ وقتی سید حسن نصرالله میاد میگه نحن محافظت و محافظات الجمهوریه، ما استانی از استان جمهوری اسلامی هستیم، اصلا اونها کد داره، نمیتونه مستقیم بیاد ایرانو بزنه تا موقعی که حزب الله لبنان هست، تا جریان حماس در غزه حاکمه. شمشیری که جمهوری اسلامی ایران گذاشته بیخ گردن اسرائیل، و این خواست خدا بوده که شیعیان ابوذر غفاری کوچ بکنن برن اونجا. یک جریانی که قرار سالها بعد صهیونیسم بیاد اونجا دست بگذاره، از قبلش جبهه مقابل صهیونیسم یعنی تشیع هم رفته اونجا کوچ کرده. تو جنگ 2006 اینا شکست مفتزهانه میخورن. آرزوشون بر اینه که بتونن با ادامه دادن جنگ و فرسایشی کردن جنگ کمر حزب الله رو بشکنن. فرسایشی کردن جنگ به نفع کی تموم میشه؟ حزب الله. مهاجرت معکوس در اسرائیل شروع میشه. بنده در همون بره خودم با یک استاد دانشگاه تل آویو در محیط اینترنت چت میکردم. این چت روما جای خوبتری هم داره که شما میتونید برید بخش ریلیجن مذاهب قسمت جویش یهودیان اگه برید، من داشتم باشون چت میکردم، خیلی حرف قابل تأملی به من زد. ایشون خب فقط توهین میکرد به رئیس جمهور ما، میگه ما هرچی میکشیم از احمدی نژاد. اصلا من بتونم بهتون بگم که 90% جملاتش با یک فحش به آقای احمدی نژاد شروع میشد. بعد میگفتن برای چی؟ میگفت شما به این حزب الله موشک میدین، اگه نمیدیدین که اینا جرئت نمیکردن جلوی ما بایستن. حالا فکر کن این کسی بود که به خاطر حملات موشکی حزب الله فرار کرده و رفته بود، خاطرم نیست نیوجرسی یا نیویورک، الان حضور ذهن ندارم. بعد من گفتم من فقط یه سوال از شما دارم. چیه؟ من گفتم شما بکشید عیبی نداره، حالا یه نفر اومده از خودش داره دفاع میکنه، ایراد داره؟ قبول نمیکرد. حتی جالب اینجاست فقط تایپ میکرد، اصلا جواب منو نمیداد. من همین گفتم اجازه بدی یه لحظه بذار من یه سوال ازتون بپرسم. وقتی اجازه دادم این سوال ازش پرسیدم، چطوره که توی این دنیا شما میتونی به خدا شک بکنی، به پیامبر شک بکنی، فیلم بسازی خدا رو تو عرش نشون بدی، جبرئیل و عزرائیل و میکائیل رو مسخره بکنی، تجسم بهشون بدی و بدترین حالات کاریکاتور بکشی واسه پیامبر، کتاب آیات شیطانی بنویسی، هیچ کس حق نداره برخورد بکنه ها، اگه برخورد بکنه ضد حقوق بشر حساب میشه و محسوب میشه، وش در این شرایط به خاطر آزادی بیان خدا میتونه زیر سوال بره، اما اون 6 میلیون کشته کذایی هولوکاست نمیتونه زیر سوال بره. من فقط یه نکته خدمت شما عرض بکنم، خود اینها دارن میگن تعداد کل یهودیای اروپا قبل از جنگ جهانی 5 میلیون 600 هزار نفر بوده. چجوری از 5 میلیون 600 هزار نفر 6 میلیون کشته شده؟ جوکه. شما اگه اینو مطرح بکنین چه برای سرت میارم؟ برای کی سر روزگار دیوار. من این سوالات برایشون سنت کردم، تایپ کردم فرستادم، بر من چی پاسخ فرستاده باشه خوبه؟ شما ایرانی ها خیلی خطرناکی. برای چیا خطرناکی؟ برای اینکه خیلی میفهمید، یعنی طرف فهمید. ببین داره اشاره میکنه که یعنی کل دنیا، عمومیت مردم دنیا حتی انقدر در جهل مرکب دارن به سر میبرن، همچین سوالی رو حتی از خودشون نمیپرسن. ما تونستیم فضایی رو به وجود بیاریم که چی؟ حتی کسی این سوال رو از خودش هم نپرسه. این شکست مفتزهانه رو اینا میکشوننش به 33 روز که همونطور که مستحضر هستید 9 11 13 33 اعداد مقدس این هاست. مثلا مزرعه 11 واسه اینا مقدس، خصوصا مزرعه 3 11. جنگ چند روزه لبنان 33 روزه لبنان، جنگ چند روزه غزه 22 روزه غزه، 11 ماه نوم 11 سپتامبر. کشور گرینویچ رو جوری تعیین میکنن، جوری اون موقع تعیین میکنه جریان ایلومیناتی و جواب مخفی، که کشور اسرائیل قرار بگیره در مدار 33-33 درجه زمین، تلاقی 33-33. آفریقای جنوبی تو 33-33 قرار میگیره. شما میبینید اینا کوچ میکنن میرن تو آفریقای جنوبی، چه کشدارها به راه میندازن. ما انقلاب کردیم با دو تا کشور فقط ارتباط نداشتیم. کیا بودن؟ حتی با آمریکا ارتباط داشتیم، با شوروی ارتباط داشتیم، ارتباط سیاسی. یکی اسرائیل اون یکی آفریقای جنوبی. چرا؟ نسل کشی میکردن، سفاک بودن. حالا بعدن انقلابی در آفریقای جنوبی به وجود میاد و مسئلهش یک مقدار حل میشه. این اتفاقی دوستان، اتفاقی که دست بزن روی جزیره برمودا، این همه حرف و حدیث سرمادش درست کنه و ما بریم 60 هزار نفر جمعیت داره جزیره برمودا، چی میگه آقا اینا نمیدونم اونجا کشتی ها فلان میشن و به همون میشن؟ این میشه جریانه مثل ماجرای ویلای شاه تو رامسره، میگفتن خاک رامسر رادیواکتیویته است. اینو خیلی بزرگ کردن. چرا؟ چون کسی نره اونجا ویلا بسازه، به خاطر اینکه ویلا شاه اونجا بود. الان الحمدلله الان خیلی از آقایان رفتن اونجا ویلا خریدن و این در جریان باشید، چون انقلاب شد شاه رفت، حالا گویا مسئله حل شده. آره حالا میشه رفت خرید. کوه رو نگاه میکنی همینجوری یه چیزای زده ازش بیرون، از کوه ساختمون هست. فقط تونستن یه دونه یا دو تا کوه اونجا حفظ بکنن که اجازه ندن کسی نسه. اومدن گفتن جزیره برمودا فلان و بهمانه که اینجا تفریحی ایناست. چرا؟ مدار 33 درجه، تلاقی مدار 33 درجه و طول 66، عرض 33 و طول 66، دو تا 33 قرار. این نمادگیره اینا. با اینکه جنگ در روز شنبه تمام میشه و ما میدونیم یهودیا روز شنبه باید کاری انجام ندن، روز سبتشونه، روز صبح شبت هم میگن. چجوریه که نخست وزیر اینو اعلام میکنه ما یک روز دیگه هم باید جنگ رو ادامه بدیم؟ روز 32 تموم بود جنگ، یک روز دیگه هم باید ادامه بدیم به خاطر اینکه روز شنبه واسه ما مقدسه. ای بابا تو خودی که داری خودت نقض میکنی، اگه روز شنبه واسه مقدسه تو نباید جنگ ادامه بدی، باید بشین عبادت بکنی تو خونه. اینا اینجوری نمادگرایی میکنه، شکست میخوره. پس نتونست با سری آقا سری 2006 که اینا شکست خوردن برنامه ریختن واسه کی؟ 2012. آیا اون لحظه به این نتیجه رسیدن 2012؟ نه خیر. الان بهتون میگم 2012 شکست بخوره برنامه بعدیشون آماده است. مثل ما نیستن که من رایف اینجا الان سخنرانی دارم یوهی میگن آقا مثلا یه رو قبلش فلان ساعت اینجا باش، آقا ما راه میافتیم یه فلان چیز جا گذاشتیم. اصلا خدا داره پیش میبره کار ما رو، خدا وکیلی. برنامه‌ریزی صفر، واقعا صفر. اونا خوب برنامه‌ریزی می‌کنن. الان من بهتون شما قول میدم تا 10 تا تایم تاریخی رو مشخص کن. 2012 نشد، 2013. چرا؟ چون اینا مزرعه 180 رو نمیدونم چند ضرب در 11 میشه 2013. 11 واسه شون مقدس. آماده دارن. 2007 2006 که شکست براشون مسجل شد، عقب انداختن. برنامه ریختن رو 2010. روی 2012. خب اگر اجازه بدید من یک سری عکس‌ها هست براتون پخش بکنم راجع به خود سال 2012. ببینید نتیجه سرچ کلمه 2012 پایان تاریخ چقدر سرچ شده؟ 8,040,000 بار این کلمه سر... مطلب عوض میخوام در موردش 8,040,000 مطلب وجود داره. 2012 the end of world چقدر؟ 26,500,000 مطلب در موردش وجود داره تو محیط اینترنتی و فضای مجازی. 2012 راهی برای وسیله برای رهایی، فورد میشه این گدار، جایی از رودخونه که خیلی آبش کمه راحت میشونی رد بشی. چه میگم بی گدار با آب نزنید؟ این برعکسشه، با گدار طرف با آب داره میزنه. یعنی یک راه، یک مسیر مطمئن. اسکیپ هم که یعنی رهایی، آزاد شدن، فرار کردن از درد و رنج. 2012 راهی برای فرار از رنج. مردم واقعا یعنی تصور درشون به وجود اومده که میخواد پدرشون در بیاد. اومدن چی دارن چی سرچ میکنن؟ راه رهایی از 2012 چیه؟ تو 2012 ما چطور میتونیم راحت باشیم؟ جلسه تو فیلم اینو به چیکار میکنه؟ اشاره میکنه. چطور؟ تکنولوژیه که شما رو نشون میده. و ثروتمندان. در موردش صحبت خواهیم کرد. اون کشتی که میسازن کشتی نوح دیگه. اما این بار آیا مثل حضرت نوح که بر مبنای دین مردم رو انتخاب میکرد، اینها بر مبنای دین این کارو میکنن؟ چه کسایی سوار کشتی میشن؟ فقط ثروتمندان. فقط ثروتمند. آیا دین مداران سوار میشن؟ نه. شما دیدی چه بلای سرشون میاد دیگه. کلیسا چه برای سرشون به تو واتیکان داره نشون میده. خیلی جالبه 2012 و ایران چه ربطی به ما داره؟ 2012 چه جهانیه دیگه ها. 2012 و ایران 18,200,000 تا مطلب وجود داره. طبیعیه این دوستا؟ نه خیر، ماجرای 2012 به ایران گره خورده است. اصلا 2012 بهانه است واسه زدن تشیع. ببینید آقا اینا هر چی دارن میکشن از ماه. از چی؟ من بعضی موقع به دوستان میگم این رژیم قاصب اسرائیل واقعا قاصبه، اما من اینو قبول ندارم. به شوخی میگم آقا قاصبه. شما حرف درست نکنید بعدم. برای چی میگم بابا اینا 500 سال برنامه‌ریزی کردن اونجا رو گرفتن. تو این هیروبیری یهویدن یک جای انقلاب شده اومد و کاسه کوزه اینا رو زد به هم. رژیم قاسم جمهوری اسلامی مواد بگیره. ما غصب کردیم دنیای اونا رو، دنیا دستشون بود واقعا. آقا اینا همون سال 2000 میخواستن جشن بگیرن آخر زمانشونو حکومت علم. ببینید اون اجلاسی که در شهر بال سوئیس برگزار میشه، میگن 100 سال دیگه ما باید حاکمیت علنی بر دنیا پیدا کنیم. 100 سال دیگه میشه 1997. چند سال این الان عقب افتاده برنامه‌شون؟ فقط به خاطر تشیع و جمهوری اسلامی. اینا اسلامو زده بودن تو سرش، از هیچ جای کسی نمیتونست نطق بکشه. به یک باره از جایی که خیلی هم دلشون گرمه، کانون صهیونیسم تو منطقه است. موساد جولان میده تو این کشور، یعنی ایران، یک انقلاب شکل میگیره. اصلا جالب اینجاست، اینم بدونید خودش سیستم کاریش اینجوریه، از تو خونه فرعون موسا میکشه بیرون، کری میخونه واسه دشمنان خودش. از دل کانون یهود در خاورمیانه، یعنی ایران، یه انقلابی علیه صهیونیسم شکل میگیره. پس برنامه‌شون ما عقب انداخته، ما غاصبیم خودش اگه بخوایم حساب بکنیم. اینها این جریان 2012 برای همینه. حالا عرض خواهم کرد چه چیزی رو با ایران گره میخوره و اینا چه برنامه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران دارن. اما قبلش باید سنگرهای جمهوری اسلامی رو فتح بکنن. کجا؟ فلسطین، لبنان، سوریه. خود 2012 393 میلیون بار چی شده؟ 393 میلیون مطلب در موردش وجود داره. عدد کمی نیست تا 393 میلیون مطلب در مورد 2012. نوستراداموس 2012 ایران. آخه اینا میگن نوستراداموس 2012 پیش بینی کرده بوده دیگه. درسته؟ آره، اقوام مایان ها اونم پیش بینی کرده بودن. اما چه ربطی داره 2012 به ایران؟ نوستراداموس چه ربطی داره به ایران؟ چقدر؟ 1,180,000 مطلب. طبیعیه این؟ اصلا و ابدا. یعنی مطلبی هست که آقای نوستراداموس نوشته شده، مطلبی در مورد 2012 نوشته شده و در اون مطلب اسم ایران هم هست، یه طرحی بر ایران هم هست. اینا وارد فضای مجازی شدن، دارن کار میکنن. خودم که خدمتون عرض کردم. از طرف دیگه سال 2012 ما عرض کردیم روزی که یهود میخواست سلطنت جهانی خودش رو چیکار بکنه؟ جشن بگیره دیگه. ما سال 2012 المپیکش کجا رو داریم؟ لندن رو داریم. هفته جوان یا جویه، عذر میخوام، جوان یا جویه سال 2007 از این طرح رونمایی میشه. این طرح رونمایی میشه، ببینید این طرح چیه. چقدر هزینه شده؟ 400,000 یورو. 400,000 یورو، یعنی یورو رو به ریال حساب بکنید ببین چقدر بود. تمام سیمبولوژیست ها، گرافیست ها، کسایی که این حوزه کار میکنن تعجب کرده این همه پولی چی داره آخه. این بعضی گفتن احتمالاً با همون کاراکترهای اصلی خانواده های سیمپسون ارتباط داره. میدونید ماسونی ترین و صهیونیستی ترین کارتونی که توی انیمیشن که ساخته شده خانواده های سیمپسون هستش، که عمیق‌ترین و ژرف‌ترین مبانی فراماسونری در اینها وجود داره. اخیراً هم کشورهای عربی دوبله کردن واسه مسلمانان، دارن پخش می‌کنن این شاهزاده‌های فلان فلان شده. اما یه نکته جالب، تمام آقا گرافیست‌های دنیا موندن نقطه چی این وسط؟ این دو، اینم صفر، اینم 12 دیگه، 2012 این نقطه چی این وسط؟ حقیقت اینه که این طرح اینه. واسه شما اینو کنار هم دیگه بچینید تا ببینید چی درست میشه. چی؟ زایون، صهیون. جالب اینجاست در اون المپیک، یعنی که داریم از الان از برنامه‌شون که اعلام کردن قراره، نمیدونم 11 تا یا 13 تا یهودی که تو المپیک قبلی آلمان، المپیک مونیخ بوده کجا، کشته شدن، از اونها تقدیر بشه. قراره برای اولین بار یوفوها روی این ورزشگاه افتتاحیه یا اختتامیه بازی المپیک بیان پرواز بکنن. حالا قرار این کارو بکنن یا نکنن نمیدونیم، اما خب این خیلی این نکته داره ها. این یوفو ها نه، در جلسات بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد که اینا فضایی ها رو که دارن مطرح میکنن دنبال چی هن. نوستراداموس نکته دیگه این که در طرح از لوگوهای دیگه و طرح‌های دیگه بازی المپیک این شیره که با یال‌های هفت رنگه. نگاه بکنید این شیر رو شما به صورت عمودی توی آرم سلطنتی بریتانیا کبیر دیدید. اینو میدونید از کجا بیرون کشیدن؟ از همون مکاشفات یوحنا، از همون باب 13 مکاشفات یوحنا. میگه اون حیوان وقتی که از دریا میاد بیرون نمیدونم پاهای شبیه به خرس داره، شکمی شبیه بنونم به چی داره، سومش نمیدونم شبیه به چیه، دومش شبیه به چیه. لذا میان حیوانی ترکیبی رو همونجا که عدد وحش عدد اون نماد شیطان ها، اون رو میان تو لوگوی کشورشون استفاده میکنن، تو نماد سلطنتیشون میان استفاده میکنن که بیش از پیش شیطانی بودن این جریان آشکار بشه. عکسی از ملکه انگلیس پیدا میشه، نیک نقاشی ملکه قدیمیش بوده، نه این الیزابت دو بود، که این نقاشی مقدار کمرنگ میشه. میبینن زیر این تصویر در دست ملکه یک مار هست، از نشانهای اصلی انجمنهای مخفی و شیطان پرستیه، که اینو روش گل کشیده بودن. چیکار کرده بودن؟ مخفی کرده بودن. این امپراتوری بریتانیا و سلطنت بریتانیا، اسپانیا، اینا اصلا بر مبنای سلطه شیطانی بر جهان شکل گرفته. و اینم بهتون بگم اگر میبینید امروز بریتانیا سلطنتی باقی مونده، اسپانیا سلطنتی باقی مونده، طبیعی نیست. شما فکر نکنید اینا الکی هم واسه قشنگی هن، یه چیز تشریفاتی گذاشتن اونجا، شاه اینجا هیچ نمیدونم موقعیتی نداره. نه خیر، بی اذن ملکه آب خورده نمیشه. برای چی سلطنتی نگه داشته شده؟ به خاطر اینکه توضیح خواهم داد، در فیلم بهتون نشون خواهم داد. این رنگ ها هم روی حساب کتاب کار شده بشون، اینه داشته باشید. این دوتا مجسمه ایه که عذر میخوام، دوتا عروسکیه که برای سال 2012 از الان طراحی کردن. پشت سرشون رنگی کمان رو دوباره شما میبینید. بذار منم تصویر بهتر از اینا دارم. ببینید فروشگاه ها گذاشتن این مجسمه ها رو، این عروسک ها رو، این عروسک ها رو سوار بر رنگی کمان دوباره میبینیم. اینا همش کد داره، این که داره رنگی کمان، این همش دلایل داره. اسم اینا چیه؟ ونلاک و مندویل. تو اسم اینا اومدن اینو تعریضی کردن. ببین من دویل، من یعنی چی؟ مرد، انسان، انسان هم معنی میده مرد. دویل هم یه دونه ال اضافه داره، یه الشو برداری میشه چی؟ دیوال، شیطان. توی عروسک و این عروسکی که چیه؟ تک چشمه، نماد چی؟ دجال، ضد مسیح، آنتی کرایست. اینا رو ما بگیم اتفاقیه دیگه، اون لوگوش اینجوری زایون در اومده. رنگین کمان حالا چرا دارن استفاده میکنن؟ در احتجاج هم در مورد آقای امام صادق اومده، هم در مورد امیرالمومنین، که شخصی به این دو بزرگوار عرض میکنه که گویا باران باریده بوده و رنگین کمان در آسمان ظاهر شده بوده. میگه که آقا این رنگین کمان قوس قزح یا قوس قزح رو نگاه کن. امام خط در جواب چی میگه؟ میگه نگو قوس قزح. قزح یا قزح نام شیطان است، بگو قوس الرحمن. خیلی جالبه، ببینید این کدی که به ما میدن ائممون، یعنی این رنگین کمان رو اینا به شیطان منتسب میدن. و در تاریخ هم همین بوده ها، رنگین کمان رو از جلوه های خدای آسمان و شیطان میدونستن. عیناً شما میبینید اینها الان گروه های شیطان پرست برمیدارن. یکی از مدل های اصلی موی اینها اینه که موهاشونو برنن و هفت دسته با هفت رنگ قرمز، نارنجی، زرد، آبی، سبز، نیلی، بنفش رنگ میکنن. دیگه هفت رنگ رنگین کمان نماد کجاست؟ نماد چه گروهیه؟ هم جنس بازان. هم جنس تو این تظاهراتو ببینید، تظاهرات ضد جنگ و فلان، یه پرچم آبی رنگ معمولا دیده میشه. عذر میخوام، پرچم رنگین کمانی دیده میشه. این چیه؟ حضور همجنس بازاتون جریانه. سال 2006 به صورت علنی همجنس بازا در بیت المقدس کارناوال را میندازن میان تو خیابون. دولت اسرائیل هیچ برخوردی باشون نمیکنه، میگه سال بعدم بیاین همینجا. جالب اینجا در نشانه های ظهور ما چی داریم؟ قوم لوط دوباره به مکان اصلی خودشون برمیگردن. میدونید که شهر صدوم فقط 17 کیلومتر با بیت المقدس فاصله داره. حتی این کلمه صدومی تیوری به معنای همجنس بازی از همین نام صدوم گرفته شده. ببینید میگردن از کجاها چیا رو بیرون میکشن که این سلطه شیطان رو بخوان نشون بدن. خب این تصویر دیگه از بنلاکه، عروسکی که احتمالاً مؤنثه. این زایون رو هم روی سینه‌اش میبینید. مندویلم عروسک مذکرشه. خب یه پاورپوینت دوست از زمای صلواتیان رو آماده کرده، چون خودش میگفتش که برید اینا پاورپوینت رو همه جا نشون بدید. بعد ما بر همین مبنا همین پاورپوینت ایشون انتخاب میکنم، چون واقعا پاورپوینت کاملیه. چون تحقیقی انجام داده بود روی همین فیلم هایی در مورد 2012 مستند هایی که ساختن، واقعا قابل تقدیره. یه نه داشته باشید، پروژه رسانه‌ای 2012 فقط فیلم 2012 بگید نیستش. اما فیلم 2012 که رولند امریشه، یهودیه، صهیونیست، همجنس باز میسازه، واسه ما کد داره. برای چی؟ برای اینکه این هم آدمی که روز استقلال رو ساخت. تو فیلم روز استقلال که این آفیش اصلی این فیلم، یه سفینه اومده روی شهر نیویورک قرار گرفته، یه آتیشی فرستاده به سمت ساختمون‌ها. خیلی جالبه. چند سال بعدش چی اتفاق میفته؟ 11 سپتامبر. 11 سپتامبر که ما شک نداریم کار خود این صهیونیست‌ها بود. خیلی جالبه. دو روز قبلش یه مرخصی‌های عزم می‌خوام یهودیان کارمند اونجا همه چیکار می‌کنن؟ خدافظ. مرخصی میگیرم میرم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. همین آیه رابرت موردا که معروف که فارسیوانو درست کرده، عاشق چه شب روی من و شماست، داره پول خرج میکنه. ایشون به یکی از دوستاش پیشنهاد میکنه اون دوتا ساختمون رو اجاره بکنه. اشتباه نکنم با 70 میلیارد، عذر میخوام، 7 میلیون دلار اونجا رو اجاره میکنه. ورلد ترید سنتر، مرکز تجارت جهانی رو. چند وقت بعدش چی میشه؟ 11 سپتامبر میشه. میدونی از بیمه چقدر پول میگیره؟ 7 میلیارد دلار. سرمایه‌گذاری داشته باشیم. خیلی دلایل مفصلی وجود داره که اون بازی مسئله دیگه است، مسئله 11 سپتامبر جلسه جدا می‌کنه. ما می‌خوایم بررسی بکنیم قبل از سال 2009 دوستان در مورد سال 2012 و اون چیزی که با 2012 در ارتباط اینا چقدر کار کردن. بعد خود سال 2009 و بعد از سال 2000. سال 2000 اینا میان نوستراداموس رو چیکار میکنن؟ معرفی میکنن. قبلش معرفی شده ها. مردی که آینده رو میبیند یه فیلمی ساختن اینها دو سه سال بعد از انقلاب ما که نوستراداموس رو نشون دادن، گفتن پیشگویی کرده بوده انقلاب ایران و فلان و مردی که آینده رو میدید همچین چیزی بود. اونجا نوستراداموس معرفی شده بود. اما اینجا کلید میکنن و نوستراداموس دست میذارن. چطور؟ ببینید سال 2000 نوستراداموس با یک فیلم معرفی میشه. سال 2001 فیلم اینا که عرض میکنم یا فیلم یا مستند اینا ساختن. نوستراداموس بیاند دی پروفسیز. نوستراداموس فراتر از پیامبری، نبوت، پیشگویی. سال 2001 میسازن. از 2001 تا 2009 هری پاتر رو میسازن. 1 تا 6 شو. و کتابش پرفروشتری میشه، فیلم پرفروشتری میشه. آروم آروم فضای جادو و پیشگویی رو چیکار میکنن؟ وارد ذهن مردم میکنن. پس شما فکر نکنید یهویی آقای اینه تصمیم گرفتن اتفاق بیفته. سال 2006 داوینچی کدو میسازن که اصلا سیستم این چیه؟ از روی نقاشی ها چیکار بکنن؟ کد بکشن بیرون. از روی چی؟ نقاشی کد بکشن بیرون. چرا 2006 این ساخته میشه؟ بگید. 2006 اینا مطمئن شدن که شکست خوردن، برنامه ریزی رو سریع ریختن واسه که 2012. قبل از 2006 شما اسم 2012 میبینی؟ نه. ببینید؟ تو این فیلم ها ما هیچ کدوم 2012 نمیبینیم. 2006 به بعد که اسم 2012 میاد. سری میرم رو مرحله بعدی برنامه ریزی خودشون. چیکار میکنن؟ میان این فیلم رو میسازن. سال 2007 فیلم نیکس رو میسازن. فیلم نیکس هم خیلی جالبه. در مورد باز هم چیه؟ کدگشایی از روی نقاشی هاست. یه چند تا بچه هم توی یه کلاسی معلمشون میگه نقاشی بکشید، اینا تا نقاشی میکشن میذارن توی کپسول زمانی، حالا هرچی هست، 50 سال بعد اینا، چند سال بعد یه فرد اینو پیدا میکنه، شروع میکنه از روی کدگشایی این نقاشی ها چی متوجه چی میشه که جهان می‌خواد سال 2012 از بین بره. باز هم تاکید بر این که شما باید از روی نقاشی چیکار بکنی؟ کد بیرون بکشی. توی داوینچی کد بر مبنای کتاب دن برام ساخته بودن، شما می‌دیدید که تابلوی شام آخر داوینچی رو نشون میداد، میگفت حضرت مسیح اینطور نشسته پشت میز، درسته؟ حالت مثلث رو به بالا که نماد مرد بودنه در جوامع مخفی و فراماسونری. مریم مجدلیه یک فاصله معناداری با حضرت مسیح داره و یک مثلث رو به پایین با بدن حضرت مسیح نشون میده. اونم نماد مثلث رو به پایین یا شکل شکل رحم زن میشه چی؟ آره اونم زن. این دو تا مثلث رو به بالا و رو به پایین چی درست میکنه؟ ستاره ششبره صهیونیست داره که هیچ ربطی به حضرت داوود نداره، دروغ میگن. برای اولین بار قرن 7 اینا رفتن سراغش و وارد یهودیت شده. و معنی ازدواج زن و مرده. میخواد چی بگه؟ بگه حضرت مسیح با مریم مجدلیه چیکار کرد؟ ازدواج کرد. خیلی قشنگتر از سالها قبل شما مونیکا بلوچی به عنوان یک فاحشه معروف میشه. توی فیلم مصائب مسیح مل گیبسون اینو میارم میذارم مریم مجدلیه. بلا استثناء و بلا فاصله در ذهن شما چی میاد؟ که مریم مجدلیه یک نعوذ بالله فاحشه بوده. کما اینکه در متون یهودیت و مسیحیت هم همین هست. میگن اینو میخواستن سنگسار بکنن مریم مجدلیه رو، حضرت مسیح رفت با انگشتش یه خط کشید دیگه سنگا رد نشد. معجزه کرد. بعد چی؟ باهاش ازدواج کرد با این فاحشه. الان شما بهتون بگم مال کشتر کی تو ذهنتون میاد؟ همون داریوش ارجمند. برای که وسط این جا افتاده دیگه، درسته؟ اینا تو مونیکا بلوچی اومدن این کار رو انجام دادن در مورد مونیکا بلوچی. مریم مجدلیه رو میخواد نشون بده با حضرت مسیح در اون نقاشی رو با هم ازدواج کردن و جام مقدس که نماد لقاه نطفه هاست میشه نماد نسل حضرت مسیح و اشاره میکنه که حضرت مسیح بچه داره و فلان. و شوالی های معبد، همون کسی که فراماسونی رو از اونها به وجود آمد، اینا زیر معبد سلیمان نسب حضرت مسیح و رازش رو کشف کردن. یه وقت چیز دیگه نبوده. یه وقت فکر نکنید اونی که قرآن شما میگه اینا زیر معبد سلیمان ابزار جنگیری و جادوگری پیدا کردن دروغه. آیه 102 سوره بقره اینا دروغه. اونا نه، اینه. خب ما اینو باور بکنیم یا فیلم که نیکولاس کیج بازی کرده گنجینه ملی، تو اونجا میگه ما چی پیدا کردیم؟ گنج پیدا کردیم. آقا کدوم یکی؟ آقا با کدوم دایره شما ما برقصیم؟ اینطوری میان تحریف میکنن و آماده میکنن ذهن ما رو برای اون برنامه‌ریزی که میخوام بکنن. یعنی بسیار احمقانه است، بسیار بسیار احمقانه است که ما فرض بکنیم که این فیلم ها فقط انترتینمنت، فقط تفریح، واسه تفریح ساخته شده. انترتینمنت یکی از گزاره های رسانه هست، اما اصل نیست. امروز آخرین مرحله از اهداف رسانه رو تفریح تشکیل میده و سرگرمی، اما گزاره خوبی. تو فیلم بعدی پست مدرن تایمز توار 2012 به سوی به سمت 2012 سال 2007 بیست. سال 2007 یکی دیگه 2012 the end of days، دقیقا میگن 2012 که آخر دنیا ساقا. 2007 یه فیلم دیگه I'm Legend که توش چی رو داره نشون میده؟ که 2012 شده، یه بیماری اومده همه رو کشته، فقط یه سیاه‌پوسته با سگش زنده است. خب باز پس آقا میخواد 2012 بیماری به همه رو بکشه. یعنی سال 2007 دارن 2012 رو نشون میده. The eye، چشم، بازم ماهیت چی داره؟ پیشگویی و پیشبینی داره. 2008 میسازن. 2008 یه فیلم دیگه میسازن. 2012 Doomsday. Doomsday یعنی رستاخیز، آخر الزمان. 2012 آخر الزمان داره برای جامعه میندازه. خیلی جالبه. به یک بار 2006 اینجوری اسم 2012 میاد وسط. آقا شما اینا رو به زحمت انداختی یا توی شیعه در جریان باش. اگه درست حسابی تو هم جنگ لبنان شکست می‌خوردی، بعد میومدن سوریه رو بعدش می‌زدن، بعد ایرانی می‌زدن، بندگون خدا مجبور نبودن قبل فیلم بسازن. سال 2008 باز یک فیلم دیگه اینا میسازن. Death Race ماجرای یک مسابقات بسیار خشن رو نشون میده که در چه سالی داره انجام میشه؟ 2012. یه سری انسانه هستن، یه سری جمع شدن با ماشینا و همدیگه میزنن، همدیگه رو بکشن در جریان مسابقات رالی که دارن انجام میدن. کیه؟ سال 2000 دوازده، یعنی شما 2012 اصلا انحطاطو داری میبینی، هیچی نمونده، مرگه، فقط مرگ. 2012 مساوی مرگ، همین، هیچ معنی دیگه ای نداره. اما خود 2009 در ماه ژانویه نوستراداموس 2012 است. 2009 اصلا سال پرکاریه برای اینها، چون همین جوری داریم به چی نزدیکتر میشیم؟ به 2012. ماه فوریه countdown to Armageddon، شمارش معکوس برای آرماگدون. آرماگدون کدوم جنگه؟ جنگ آخر الزمان که بعدش حضرت مسیح ظهور میکنه. ماه مارس نوینگ رو میسازن با همین The Nostradamus Effect، حقیقت نوستراداموس، جلوه نوستراداموس. ماه آوریل 2012 Science or Superstition، 2012 علم، دانش یا توهمات، وهمیاته، برات اثبات میکنن که این علمه، بر مبنای پیشگویی های آقا مایه ها و فلان. و آقای نوستراداموس هم یه آدم دانشمندی بوده، اینو فکر نکنید یه فقط جنگیری بوده پیشگویی میکرده فلان، در مورد اونم صحبت خواهیم کرد چجوری پیشگویی میکرده. ماه می Angels and Demons رو میسازن که ما تحت عنوان چی میشناسیم؟ کد داوینچی 2. Angels یعنی فرشتگان، Demons یعنی جنها. توی اونجا باز چه اتفاقی میفته؟ نشون میده که در کلیسا افرادی از شبکه مخفی ایلومیناتی یا فراماسونری نفوذ کردن، دونه دونه کشیشا رو پای نماد آبلیسک که نماد پرستش شیطانی اینا میکشن. داره سال 2012 رو نشون میده که توی اونجا دانشمندان موفق شدن مؤسسه سرن رو راه اندازی کنن که بین سوئیس و فرانسه قرار آزمایش ببینن قرار چیکار بکنه دیگه. توی مؤسسه قرار ضد ماده تولید بشه. بعضی از فیزیکدان‌ها گفتن اگه این اتفاق بیفته ممکنه، میدونید اگه زمین زمان به گذشته برگرده، کره زمین کلا از بین بره. این توهمات نیستا، نظریات فیزیک نسبیته، اینا اثبات شده است. اینا میخوان با یه آزمایشی ببینن که این حرفی که انیشتین زده اگه یک جسمی سریعتر از نور حرکت بکنه زمان به گذشته برمیگرده صحت داره یا نه. میخوان اون رو آزمایش بکنن. نشون میده که اینا ضد ماده رو تولید کردن و میخوان دنیا رو نابود کنن. باز هم نابودی دنیا مطرح. ماه ژوئیه 2012، اینی که نوشتیم 2012 هست دا، نه اینکه ما نوشته باشیم. 2012 and awakening، آگاهی. 21 دسامبر 2012 اون تاریخ. بچه جمع بزنید 21 دوازده 2012 رو، میشه عدد 11، عدد مقدس فراماسون ها. ماه جولای Starling New Secrets میسازن، 2012 Starling New Secret. ماه آگوست هج جارنول رو میسازن. همچنین 2012 And the Earth Was No More، و زمین هیچی دیگه بیشتر از این نخواهد بود، تمام خواهد شد. ماه سپتامبر 2012 We are already in it، ما آماده ایم برای اون. همچنین متافیزیا 2012، درسته؟ متافیزیا یعنی ما بعد و طبیعه، ماورا بودن، آمادت میکنن برای یه فضای ماورایی، بعد این دنیا رو بیخیالش بشی آقا. بس نهایتا ماه اکتبر خود 2012 میسازن، همین فیلمی که شما دیدید و شاه بیت این غزل بود. همچنین 2012 سوپرنوا، ابر نو اختر، که میخوان اشاره بکنن که اون ستاره میخواد برخورد بکنه. دفکان 2012، دفکان مخفف دو کلمه است، دیفنس دفاع کردن، کنونشن اتحادیه، قرارداد دفاعی، یه همچین چیزی، یعنی اگر میخواد اون یه حمله بشه ما باید یه قرارداد دفاعی بنویسیم. 2012 The End of World تو گوگل ترند برید شما بگردید، میبینید تو برهه ماه پایانی 2009 چقدر سرچ این مطلب چی بوده؟ زیاد شده. ببینید در کنارش 2012 و نوستراداموس رو سرچ کنید، میبینید اصلا نگار این دوتا نمودار از رو هم دیگه چی شده؟ کپی خورده. یعنی دقیقاً نوستراداموس رو اینها موفق شدن ارتباط بدن به چی؟ به 2012، و 2012 رو پیوست بدن به آخر الزمان، و آخر الزمان رو هم دارن پیوست میکنن به ایران. این برنامه شد. اما بعد از سال 2009 اعلام کردن اینها رو میخوایم بسازیم. 2012 تایم فور چنج، سال 2010 یعنی همین سالی که الان تو توش هستیم قرار یعنی پیش بیاد دیگه، چون اواخر 2009 هستیم قرار این ساخته بشه. سال 2010 یک فیلم دیگه باز، 2012 سیکینگ کلوزر، دقیق تر بررسی کردن 2012. وقتی میخواد دقیق تر بررسی کنه لابد یه چیزای جدیدتری میخواد استفاده کنه. 2010 باز داره یک فیلم دیگه ساخته میشه، آرمگدن 2012، پیوستش میده، ارتباط برقرار میکنه با جنگ آخر زمان. آقا یه بر یه طرف ماجرای آرمگدن مایی، اصلا آرمگدن با ما پیوند خورده. یکی از این کشیش‌های اونجلیس تو فیلمش هست، باش می آوردم بهتون نشون میدادم، که نشسته داره صحبت میکنه در مورد آرمگدن، در مورد آخرالزمان، پشت سرش عکس احمدی نژاد با بمب اتم، یکی انفجار هسته‌ای. قشنگ این همینه. بعد جالبه خود آمریکایی‌ها اعلام میکنن که احمدی نژاد کسی که 2012 رو جنگ آرمگدن رو به وجود خواهد آورد. پیوند خورده است این مفاهیم. انگار که مثلا به شما میگن یه کلمه‌ای رو میگن بلافاصله کلمه دیگه یادتون میفته. تا مثلا میگم مسجد، یاد نماز و محراب و مور و تسبیح اینجور چیزا میفته دیگه، درسته؟ تا میگن افطاری، یاد ماه رمضان میفته. شما که الان افطاری همون یاد همون بخش چیزش 64 ش. اینها تونستن این کلمات رو با هم ارتباط بدن. باید ذهن مردم آماده بشه تا تعجشوکه نشن، آماده باشن. ببین مثل 11 سپتامبر دیگه، اینقدر قشنگ توی عکس ها، ببین خیلی زیادی از این عکس ها هست که مثلا از سال 1980 فیلم هایی هست، عکس هایی هستش که مثلا تو همین کارتون سیمپسون طرف اومده نشون میده با ساختمون ها 11 رو نشون داده، با 9 ماه 9 رو نشون داده، 11 9، پشت سرشون دو تا ساختمون و یه کتاب مثلا، اینا بخوا خراب بشه. اینقدر از این موارد ما استفاده کرد. ببین 11 سپتامبر یه چیز عجیب غریب بود، اما هیچ کی تعجب نکرد، برای اینکه ذهنشون آماده شده بود. سال 2011 قرار رازول 2012 ساخته بشه، همچنین یه فیلم دیگه با اسم 2012 ساخته بشه. این خیلی بچه ها عجیبه، دوستان این رد داشته باشن، دو تا فیلم با یک نام خیلی کم پیش میاد، مگه اینکه اون نام یک نام رایج باشه، مثلا عاشقی، عشق، فلان، اینجور چیزا میشه مثلا بسازن، من کشور خودم چه واسه ساختم. اما با نام 2012 مگه چرا تا حالا من مثلا فیلم شما شنیدیم به اسم 2008 2007 2003، حالا یه دونش هم نشدیدی، چه برسه به دو تاشو بشه. اینا دو تاشو دارن میسازن، یعنی انگار توی این فیلم جدید شما از 2012 با چیز دیگر میخوان لو بدن و رو بکنن، یک فرنگسازی جدید. و 2012 اسپایدرمن 4 قراره بره رو پر. خب یه صلوات دیگه شما اینا بفهمید. یک بخشایی رو از فیلم ما دوباره با هم دیگه می‌بینیم، میدونم شما دیدید دوستان، اما خب این فرق می‌کنه. پیش بحثه. خب چون فیلمو دیدید، من این فیلم جوری تهیه شده که صداش یه کنم. فیلم جوری تهیه شده که شما عزیزان، برای کسایی که انگار فیلم اصلا ندیدن، اما چون شما دیدید، من فقط یک بخشایشو جلو می‌زنم. اوایل فیلم دیدید که توی هندوستان، ببینید چرا هندوستان صحبتها حرف داریم در موردش، چرا هندوستان؟ به خاطر اینکه کانون به وجود آمدن بودیزم از کجاست؟ از هندوستانه. شبیه ترین دین بشری دیگه، الهی نیست، بودیزم، به کابالا عرفان یهود بودیزم. تا جایی که زمانی که اینا فیلم آواتار رو ساختن، یکی از همین صهیونیست‌های حرفه‌ای اینا بلند شد چی گفت؟ گفت آواتار کابالیزمی بود که از فیلتر بودیزم گذشته بود. شما تو فیلم 2012 می‌بینید که بودا تنها دینیه که واقعاً دین نشون داده میشه. میگه اگه شما بودیست باشی، راهب شما اصلا، شما یکی از آفیش‌ها و عکسایی که برای فیلم 2012 انتخاب کردن چیه؟ یه راهب بودیست وایساده روی کوههای هیمالیا، آب داره میاد میریزه، این همه چه واسه داره نگاه میکنه، تکون نمیخوره. این چه نوع ایدئولوژی که این همه جرأت میده به طرف، این همه سعه صدر میده به طرف؟ اینا دارن بودیسم رو معرفی میکنن، دینی که کاملا چیه؟ پوزیتیوه، ماهیت پوزیتیوی داره. یعنی چی؟ یعنی اثباتگرای، یعنی ببینید دوستان در اینجا هیچ گونه به قول ما بهش میگیم جیزی وجود نداره، نقطه بدی وجود نداره، نه جهاد داره، نه قصاص داره، نه کسی که بخواد جامعه رو برهم بریزه شما حد بهش میزنی. رحمانی رحمانیه، متوجه شدین؟ این که الان باب شد تو کشور ما قرائت‌های رحمانی، همینه، تو همین راسته. بعد اینا رو بذاری کنار، تا موقعی که اسلام اینا رو داره نمیشه اینا، یهود نمیتونه بر دنیا حاکم بشه، چون بخواد بر دنیا حاکم بشه باید اون قصر کشتارشو داشته باشه هر جا بخواد مخالفت، تا بشه توی مسلمان بایست. ببینید 60 سال 70 سال اینا نتونستن جلوی سنگ بایستن. چرا؟ چون اونا اعتقاد به جهاد دارن فلسطینی، نتونستن. تمام دنیا تو قبضه قدرتشون، نتونستن. 8 سال با من تو جنگیدن، یه وجه به خاکمون نتونستن بگیرن، چون اون روحیه سلحشوریه که حاصل از جهاد در راه خداست. در وجود ما زن برای چی ایالات متحده دستور میده که جهاد باید از کتب درسی هست بشه، شهادت باید از کتب درسی هست بشه؟ اعلام میکنن برای اجرای طرح خاورمیانه بزرگ باید جهاد از کتب درسی کشور خاورمیانه هست بشه. این طبیعی نیست. پس این هند دلیلش اینه. کما این که هندوستان یه فایده دیگه هم داره. هندوستان تا سال 2016 جمعیتش از چین رد میشه. پر جمعیتن کشوره. همین الان عزیزم یک سوم جمعیت دنیا یا هندیان یا چینیان. خیلی جالبه، درسته؟ از 6-7 میلیارد جمعیت کره زمین، همین الان جمع بزنید جمعیت کشور هندوستان و چین، یک سوم دنیا یا چینه یا هندیه. اینا برنامه ریزی کردن روی چین و هند. به وقتش عرض خواهم کرد خدمتتون. هند از چه کلید خوردی مسئله؟ از اون بمبگذاری هایی که چند سال پیش شد و به بهانه اون امریکا وارده. خیلی قشنگ قبلترش اومدن افغانستان رو هم گرفتن که مرز مشترک بین هند، چین، روسیه، ایرانه. اون منطقه رو هم گرفتن که هیچ ارتباطی بین اینها به وجود نیاد. در مورد ماهیت هند هم شما آگاهی دارید، میگن کشور 72 ملت. هنوز افرادی هستن تو اون کشور که گاو میپرستن. و جالبتر دوستان، هندی‌ها به شدت جبرگران، اینو بدونید. یعنی این که اون هندی که توی پیاده رو به دنیا میاد، تو پیاده رو بزرگ میشه، تو پیاده رو میمیره، قبول داره که بعد اینجوری بمیره. دقیقاً کنار اون پیاده رو یه ساختمان، یه کاخ هم هست. میگن تو چرا نمیخوای مثل این باشی؟ میگه نه، من اینجوری به دنیا اومدم که همینجوری بمیرم. اینا همینو میخوان. اینا روحیه سلحشوری نمیخوان. اینا روحیه که طرف سوال بپرسه، دلیل بخواد، نمیخوان. پس این دلیل این دوستان چی میگه؟ میگه که آقا یک انفجارهای خورشیدی شکل میگیره، این تشعشعاتش میخواد زمین رو تا 2 سال، الان سال 2010 داره نشون میده، میخواد زمین از بین بره تا سال 2012. خب این حد داشته باشین دوستان. من اینجا یه براتون استومیشن میکنم. خب شما دیدید چه تابلو رو نوشته مایه ها 2012. یک بار دیگه دقیق بفهمید. ببینید مایان درست 2012 به یک آن از جلو چش شما رد میشه، اما تأثیر خودش رو میگذاره. ما بهش میگیم سبلیمینال میسیجز، پیام های ناخودآگاه. یعنی قشنگ اینا میگن که ببینید حرفی که مایه ها زدن درست در اومده. یعنی همه سال 2012 قبل از 2012 2010-2011 مردم دارن یه شورش های خیابانی شروع شده، نظم جامعه به هم ریخته، آنارشی همه جا رو گرفته، گرسنگی همه جا رو گرفته، قحطی همه جا رو گرفته. یعنی اینو میخوان القا کنن. همزمان ما میبینیم چی به وجود میاد، این بحران اقتصادی در کل دنیا. قشنگ شما همزاد پنداری میکنی تمام اینا برنامه‌ریزی شده است. دارن اعتراض میکنن تو این تصویر میبینید دوستان به حضور چی؟ نو جی 8، درسته؟ جی 8 گروه جی 8 کسایی که دنیا رو دارن میچرخونن قراره یه جلسه بذارن و تو اونجا چیکار بکنن؟ ببینم چه تصمیم بگیره بر سال 2012. داره اینجا اشاره میکنه مردم ریختن. و چه اقشاری در اینجا هستن؟ اقشار مختلف، حتی شیطان پرستان. این فردو ببینید نوع شکل آرایش موش همون آرایش شیطان پرستان با اون هفت رنگه. اما چه دسته از شیطان پرستان؟ اون نخاله هاشون. شیطان پرستان واقعی رو نمیگیم، رده های بالای ایلومیناتی و فراماسونری که اینا میدونید درجه 13 به بعد موجودی به نام جابولان رو میپرستن، همون جابولانی که تو بازی جام جهانی اسمش رو توپ خورد، جابولانی. بازی جام جهانی که 11 جوان شروع شد 11 جولای تموم شد، جوان و جولای ماه 6 و 7 میلادی، 6 علاوه 7 13، یکی دیگه از اعداد مقدسشون 9 11 13 33. بعد از این پرسه این جابولانی چی اینجا نوشتی، گفتن که این یکی از 11 زبان زنده آفریقاست. آفریقا جنوب برای اون نوشتیم، انگار که ما تو کشور خودمون فرض بکنید برای اینکه مدل سازی کنیم دیگه، تو کشور خودمون جام جهانی بخوایم برگزار کنیم روی تو بنویسیم لوری، بنویسیم ترکی مثلا، چقدر مسخره به نظر میرسه؟ ببین چجوری اینا توضیح میکنن. جی 8 رو میبینیم که پرچم این رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور آمریکا یک نفر چی؟ سیاه پوست. الان آقای اوباما سر کار دیگه، درسته؟ سال 2012 هم سر کار خواهد بود. البته این بنده خدا واقعا سر کاره ها. واقعا سر کاره. یک نفر سیاه پوست میان اینجا جمع میشن. قشنگ همه چی رعایت کردن ها. حتی این میزشون هم قشنگ 8 ضلعیه که هر طرف هر فرد پشت یک ضلع بشینه جی 8 قشنگ جور بشه. نگاه بکنید رئیس جمهور آمریکا. اینا داشته باشین دوستان. اینجا داره رئیس جمهور صدر اعظم کجا؟ آلمان. ببینید پرچمش رو. یک نفر جنسیتش چیه؟ زن. خانم مرکل. تمام اینا درست چیده شده. شاید مثلا یه لحظه شما فکر نکنید اما تو ذهن شما تأثیر میذاره. اینجا میاد بهش میگه آقا 2012 داره اتفاق میفته، ما باید یه کاری بکنیم. خب برنامه‌ریزی که اینو میکنن چیه؟ چه تصمیمی میگیرن؟ مشخصه دیگه. اونی که نهایتاً در انتهای فیلم میبینید. که اینا همه اون سرمایه‌دارا رو، کسایی که اولیگارشی دارن، نفوذ دارن تو دنیا رو جمع بکنن، سوار یه کشتی کنن، کشتی نوح. نوح پیامبر اینه دیگه. خدای وجود نداره. تکنولوژی که بشر رو نجات میده. در ادامه فیلم یه نکته خیلی جالب دیگه هم هست دوستان، نگاه بکنید. فردی میاد پیش یک عرب ثروتمند. ببینید این به قولی تاجر عرب داره حساب بانکیش رو چه هرچه داره چک میکنه. یه لحظه اینجا اینا داشته باشین تو عینکش ببینید. 9 تا صفر، 10 تا صفر داره با یه 2. 20 میلیارد. 20 میلیارد چی؟ که ریال ما که کار نمیکنن اونا، یا دلاره یا پول خودشونه. پول خودشون باشه از دلار هم چیه؟ میخواد بگی این طرف چقدر پول داره. اینا به آن بریم الان اینو چون پاوز کردم شما اینطوری میبینید در حالت عادی به آن اینجا به چشتون میگذره. شاید شما داشتین فیلمو میدیدم چیز اصلا دقت نکردید در حالت اینجا چی میگه؟ این فرد عرب میگه I have a big family، من یه خانواده بزرگ دارم، برای اونها هم تون کشتی چی میخوام؟ جا میخوام. حالا در ادامه میبینیم خانواده بزرگش کیان. در این بخش از فیلم دوستان نشون میده که دارن آثار فاخر هنری دنیا رو عوض میکنن، یه دونه بدلشو میذارن تو موزه که مردم نفهمن. متوجه این چی میگم؟ یعنی مردم خبر نداره که چه بلایی میخواست سرشون بیاد دیگه. اینا دارن خودشونو آماده میکنن. لبخند ژکون یکی از تابلوهای اثر کیه؟ داوینچی. باز دوباره ترجمه میذارم دادم. این تیکه از فیلم شما رو یاد چی میندازه؟ همون کد داوینچی میندازه که اون صاحب موزه لوو تو فرانسه وایسادن در مقابل اون نقاشی دارن صحبت میکنن با هم دیگه، درسته؟ عیناً همون ساخته، چون قبلا کد گذاری کرده حالا داره نتیجه میگیره. اینو عوض میکنن، تابلوی بدر رو میذارن جاش. بعد جالب اینجاست دوستان، اینجا عنایت داشته باشید. زوم میکنه روی لبخند این، درسته؟ روی لبهای این. اینجا باز شما رو شرطی میکنه که حالا خواهید دید. باز یه فیلمی در آینده خواهند ساخت، کدگشایی خواهند کرد از چی؟ از لبخند. کما اینکه تا همین الانش هم یه پیشبینی میشه، یه حدسه میشه زد که چه معانی داره. الان هیچ کس نتونست اینو کدگشایی بکنه. در اینجا ببینید داوینچی عضو جواب مخفی بوده شکی نیست، عضو خانقاه صهیون بوده. خب اما این چه چیز رو قایم کرده در نوع نگاه کاراکترش که ترسیم کرده و در لبخندش جای صحبت داره. لبی که در حال شکافته شدنه، اینها در نمادگرایشون دو لب انسان رو تشبیه میکنن به همون دو تا ستون معبد سلیمان، همون برج تجارت جهانی که خراب شد، همون عدد 11، همون پای انسان، دو پای انسان. و عذر میخوام ازتون، از اون جهت که آلت شهوت انسان بین دو پای او قرار داره، میخوان بگن کشف حقیقت در اینجاست. لبهای یک انسان در حالت عادی موازی هم، وقتی میخواد لبخند بزنه، شروع لبخند خودشه، انگار که اون راز میخواد کشف بشه. اون راز چیزی جز شهوت و ارتباط جنسی نیست. بنده به عنوان نمادشناس خدمت شما عرض میکنم، هیچ نمادی رو بنده در فراماسونری پیدا نکردم که یه نیمچه اشاره به مسائل جنسی نداشته باشه، بلا استثناء. تمام اینها یک مسئله شهوت درش نهفته بود. خب دوستان، اینجا قسمتی که زلزله شروع میشه، شما اینا رو دیدید. من اینجا رو فقط گذاشتم که ببینید دنیا رو میخواد بگه چه بلایی میخواد سرتون بیاد. آدم دو تا حس بهش دست میده، یکی میترسه، یکی مبهوت این دروغ میشه. یه نکته بسیار بسیار جالب و کلیدی که اینو جا میندازم تو اینجا، میدونید چیه دوستان؟ که این خانواده‌ای که نهایتاً سوار کشتی میشن چیه بچه‌ها؟ بسیار 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 خوششانسن. فقط یک دست انسان سوار اون کشتی تونستن بشن. کیا؟ ثروتمندا. به غیر از اون ثروتمندا، از کل بقیه جمعیت زمین فقط همین خانواده‌ن. که اینا هم شما در جریان فیلم میبینید چه جوری فرار میکنن. در همین جایی که سوار ماشینن، تمام ماشینا داغون میشن، یه دونه ماشین میتونه فرار کنه، میرسونه به هواپیما، زمین داره پشت سرش میریزه، باز میتونه فرار. تو میرسن یه جا هواپیما عوض میکنن. فردی که خیلی جالبه، خلبانی درست حسابی بلد نیست، از روی یه دفترچه باز که از رو میخواد ببینه هواپیما چجوری باید باش کار کنه، باز سوار میشن، سواری هواپیما بزرگتر میشن، روی کوههای هیمالیا این هواپیما فرود میاد، هواپیما رو کوه پایین میاد. ببینید این مزخرفاتی که اصلا تو هیچ، به قول کتابی شما نمیتونم چیزی پیدا بکنی، اما برای جا میندازه. چون چرا؟ شما مسحور جلوه‌های ویژه این شدی. هندی ها هم خالی میبندن، اینا هم خالی میبندن. اونا هالیوودن، هندی ها بالیوودن، ما چیم؟ ما هالیوودیم. تعطیل تشریف داریم ما. حالا میگم چرا. هندی ها وقتی خالی میبندن شما حالتون به هم میخوره تو فیلم هاشون. چون بلد نیستن قشنگ دروغ بگن، اما اینا خوب دروغ میگن، کیف میکنی، دوست داری دروغو نگاه بکنی. خب این خانواده خوش شانس که در مراحل مختلف فرار میکنن، که اینا رو میگذاریم چون دیدید شما اصل فیلم رو. خب دوستان یه لحظه اینا بفهمید، این قسمتی از امریکاست، ببین چه بلایی داره سرشون میاد. قطار رو ببینید توی هوا از کنار هواپیما داره رد میشه، مترو واقعا کارش فوق العاده بود. تمام سر و صدا، ببینید 11ی که خمش پیدا کرد، دیدید دو تا ستون رو، همون دو تا لبه ها، 11ی که خمش پیدا کرد، خم شد، شکست، از بین اون چی به وجود خواهد آمد؟ رهایی. شما در جریان فیلم این همش، فیلم قبلش در سر و صدا و اکشن و خراب شدنه، بلا فاصله از این بین این دو تا ساختمون رد میشن، به رهایی میرسن، اوج میگیره، هواپیما میاد بالا و خیالش رو بعدش نکنیم. تمام شد دیگه. حتی جالب اینجاست، موسیقی فیلم هم چی میشه؟ لایت میشه، آرام میشه دیگه، رفتن. خب با این قسمت فیلم هم کار دارم. در فیلم اینجا یک فردی رو نشون میده که این کاراکتر اصلی فیلم، یعنی پدر خانواده، با این یه جوری رفیق شده در جریان که دوست بچه‌هاشو می‌خواست ببره پیک‌نیک، یه آدم محققی که تونسته به 2012 چیکار کنه، پیش بینی میکنه، توی فیلم نشون میده واش داره صحبت میکنه، میگه من چیزی پیش بینی کردم، یه رادیوی واسه خودش درست کرده داره اطلاع رسانی میکنه. فقط دو دسته آدم انسانها از اون اتفاقی که میخواد اینو برنامه‌ریزی کنه واسه دنیا خبر دارن. یه دسته خودشونن که طراحی کردن، یه دسته پژوهشگرایی هستن که چی ان فهمیدن. اینا رو چجوری نشون میده؟ شبیه به یک انسان دیوانه تنها توی جنگل، یعنی امثال منو داره میگه دیگه، فهمیدی؟ که همه مردم چی میدوننشون؟ متوهم، کسی توهم توته دارن. این از طریق این شنیده که آقا چقدرم خوششانسه همین یه نفر به طور این خورده بوده، خیلی جالب که این میدونه اونا کجا میخوان برن. خیلی جالبا، این میدونه تنها جایی که کره زمین سالم میمونه کجاست، میاد از این میپرسه. نگاه بکنید، سوار یک ماشین سنگین مستهلکه، ماشینی که دیگه در به داغون شده، همیشه داره میره تیکه‌هاش داره میریزه، تیکه‌های آهنش. بالا سر ماشین رو دقت بفرمایید، پرچم امریکا رو داره، درسته؟ ببینید، میرسه به انتهای خط، آمریکا به آخر خط رسیده. آمریکا جاییه که یهود بهترین استفاده ابزاری رو ازش کرد، درسته؟ تمام جنگ‌هایی که به نفع یهود بوده کی انجام داده؟ آمریکا. نیل تا فرات اسرائیل خودش گیر غزه و هنوز نتونسته غزه رو بگیره. خودش دور تا دور خودش دیوار کشیده، دیواره حائل به وجود آورده. داره می‌خواد نیل تا فرات رو بگیره. کی واسش اومد عراقو گرفت؟ آمریکا. کی داره بد میشه؟ آمریکا. به ضرر کیه؟ مردم آمریکا. کی مالیات داره میده؟ مردم آمریکا. اما دیگه آمریکا لوس شده، دیگه به درد نمیخوره، مهره خوبی نیست. آمریکا به آخر خط میرسه و کی انتخاب خواهد شد؟ حالا میبینیم کشور دیگه که یهود میخواد مهاجرت کنه بره اونجا. نه، مهاجرت مهاجرت فیزیکی صرفا نیستا، این مهاجرت مهاجرت اقتصادیه، اولیگارشیشو میخواد ببره اونجا، از اونجا جهان رو هدایت بکنه. عرض خواهم کرد. خب این میاد سراغ این بنده خدا، الان وایساده بالای کوه، این محقق است، از طرف اون بیسینی که درست کرده داره به مردم اطلاع رسانی میکنه، آقا دیدید من راست میگفتم، آقا دیدید فلان به من میگه، به من بگو کجاست، میگه آقا من اون بهت میگه اون نقشه رو گذاشتم تو کجا، توی اون اتاقچه خودم که توی جنگل لوسیان، برو بردار تو کابینی که دارم. خب تو این لحظه است که اون انفجار عظیم شکل میگیره دیگه، وجود من که از این هم میگذریم دوستان.
No, hand me the phone again.
این انفجار، بله، انفجار اتمی و هسته‌ای، موضوعاتی که داره به هم گره میزنه، آخرالزمان 2012، پایان دوران، ایران، هسته‌ای، درسته؟ پدر خانواده میره از توی اون اتاق، اون نقشه رهایی خودشون رو پیدا میکنه، برمیگردن. خوششانسی اینا رو ببینید، واقعا هیچی نمیشه، ماشینه شهاب‌سنگ میخوره به قسمت که باکشه پشت سر، ماشینه منفجر نمیشه، هیچ اتفاقی براش نمیاد. ببین حالا هر جوری هست اینا خوششون رو به هواپیما میرسونن. و باز دوباره میتونن ادامه بدن مسیرشون رو فردا. اینجاست دوستان اینا داشته باشه، خیلی مهمه. همسرش ازش میپرسه حالا ما باید کجا بریم، کجا دنیاست که میتونیم فرار کنیم راحت باشیم. نقشه رو باز میکنه، میگن که بعد از آمریکا کجا رو انتخاب کردن. نگاه بکنید، کجا؟ چین. ببینید یکی از کدهای اصلی که در هرم قدرت توضیح بهتون خواهم داد، سلطه بر جمعیت جهانه. باید بتونن بر اکثریت مردم دنیا سلطه داشته باشن. برای همین از سالها قبل چین سوسیالیستی نگه داشته شده بدون هیچ گونه آزادی اجتماعی. واقعا فضای چین بسته است. یهودی ها تو پروتکل های خودشون میگن ما باید آزادی رو در سرتاسر دنیا گسترش بدیم، چون اشاعه آزادی بهترین وسیله برای از بین بردن حکومت هایی که ضد ماست. اما یک جای دنیا اینو دست به هیچی نزدن. چین سوسیالیستی نگه داشت. شوروی کمونیست، مظهر کمونیست چی بود؟ شوروی. اون از بین رفت. کما اینکه خود کمونیسم اینا به وجود آوردن ها. از 22 تا وزیر اولین دولت کمونیستی شوروی 17 تاش یهودیان. توی بخش کمونیسم اینا رو جلسات بعدی انشالله کامل بهت توضیح خواهم داد. اما با این وجود کمونیسم از بین رفته، اما چین همچنان سوسیالیستی نگه داشته شده. میدونید حتی چینیا ماهواره ممنوع تو چینا. ممنوعیت واقعی، نه ممنوعیتی که ما تو جمهوری اسلامی داریم ها. این ممنوعیت نه، ممنوعیت الکی نه، ممنوعیت واقعی. واقعی تلویزیون کابلی باید استفاده کنن. اونجا باید فضا بسته نگه داشته باشه. توقعات مردم رشد بگین نکنه. چرا؟ چون اگه رشد نکنه راحت میتونه بر اونجا سلطه داشته باشه. سلطه فیزیکی و سلطنت پادشاهی بکنه. نیروی کار بسیار بسیار ارزان. امروز شما فکر کردید یهودی که با هفتیر پنج تومانی رو هوا 17 تا سوراخ میکنه اجازه میده چین بشه قدرت اقتصادی؟ خیلی ساده اید. قدرت اقتصادی چین امروز داره آمریکا رو از بین میبره، کمر اتحادیه اروپا رو داره میشکنه. نه بابا، یهود خواسته، ابزارش بودن کشور اروپایی یا آمریکایی. تموم شد، حالا رفت اونجا. چرا هیچ کس به این دقت نکرد که جورج سوروس معروف که با 10 میلیون دلار انقلاب را میندازه تو کشورها، انقلاب مخملی را میندازه، تهدید کرد ایالات متحده را که اگر ارز خودت رو تقویت نکنی ما به دنبال ارز جایگزین برای مبادلات جهانی خواهیم گرد. بلا فاصله دولت چین چی گفت؟ گفتش که ما حاضریم یوان خودمون رو به عنوان ارز بین المللی اعلام کنیم و انتخاب بشه از سمت مجامع بین المللی. این کدایی که دارن به همدیگه دارن آروم آروم لو میده. چینی که کارگر ارزون داره، بعضی از کارگران چینی فقط ماهی 28 هزار تومان حقوق میگیره برای 12 ساعت کار. انقدر کار میکنه که نمیره، فقط همین گرسنه نمونه. نیروی کار خیلی خیلی ارزان اجازه میده که شما یک سلطه اقتصادی کامل بر دنیا داشته باشی، چون بقیه جای دنیا سطح توقع کارگرا شده رفته بالا. الان تو اروپا یه نفر حاضره با 280 هزار تومنش کار کنه که با 28 هزار تومن داره کار میکنه؟ تو ایران کار نمیکنه. یه کارمند بخوام برج 280 تومن میام زیر خط فقرم. نمیگم دروغ میگه، راست میگه. اما چون سطح توقعاتو تونستن ببرن بالا. فقط چین اینطور نگهداشت. هند هم همینطوره. یعنی اینا به یک باره با یک کوچ میرن صاحب یک سوم تا نصف جمعیت دنیا میشن. و چون فکرها بسته نگه داشته شده بهترین جا برای حکومته. نکته خیلی خیلی خطرناک. آمریکا حداقل یه دشمن داره تو دنیا. کجا؟ ایران. چین همین یه دشمن هم دیگه نداره. خود ایران قرارداد نفتی 70 میلیارد دلاری با چین امضا کرده. متوجه شدین؟ یعنی اینا حتی دشمنی ایران هم تونستن حل بکنن با این تئوری که دارن در پیش میدن. خیلی نکته مهمی دوستان ها. یعنی ایران تنها مشکلی که سر راه اینم حل شده است. از قبل یه جبهه رو به وجود آوردن، الکی خورده در مقابل غرب بود ظاهرا، ایران بهش چیکار کرد؟ اعتماد کرد. من اینجا به شما میگم، به مسئولینمون میگم، چین، روسیه، آمریکا، اسرائیل هیچ فرقی با هم نداره. همه نوکران بیجیر مواجبه بگید یهودن. در ظاهر یه دعوایی میکنن که همون تز و آنتیتز رو درست کرده باشن دیگه. یا شما این سیستم قبول داری یا این سیستم، در هر حال فرق میکنه. اما یک مورد بیارید که اینا علیه اسرائیل یک کاری کرده باشن. هر از سنگا روسیه یه حرفی میزن. مثلا چی میگه؟ مثلا پوتین میگه که ما با هواپیماهایی که به با موشک‌هایی که به سوریه دادیم، هواپیماهای اسرائیلی باید فراموش کنن که بیان روی کاخ ریاست جمهوری سوریه مانور بدن. همین حرف زد، کلی اسرائیل ناراحت شدن. آه این چه حرف بوده تو زدی؟ در همین حد. اما سر ماجرای بیت المقدس با هم هیچ مشکلی اینها ندارن، چون بیت المقدس باید خراب بشه. اسم دیگه پادشاه اسپانیا چه لقب آخرش؟ کارلوس دی کینگ آف اسپانیش اند جورسالم، پادشاه اسپانیا و اورشلیم. اسپانیا چه ربطی داره به اورشلیم؟ شما در هرم قدرت اول تک چشم گذاشته، حالا بعدا مفصل من تو خواهم گفت. بعد نوشته شورای 13 تاجدار، 13 تا خانواده سلطنتی دارن بعد دوره حکومت میکنن. بعدش چیه؟ کمیته 300، 300 تا خانواده میلیاردر واقعی، نه بیل گیتس، روچیلد ها رو دارم میگم، راکفلر ها رو دارم میگم که دونه دستونه. 13 تا رو با 300 تا جمع بکنید، این در ما اگر جبهه شیطان، ببین شیطان با اون 313 تا یاران اصلیش، این طرف ما در نمادگرایی دینی خودمون می‌بینیم چی داریم. امام زمانی که می‌خواد جلوی اینا وایسه با 313 تا یار الهی خودش، خیلی جالبه. این اتفاقی نیست، اینه که شیعه رو جلوی اینا قرار داده. حتی تفکر شیعه رو بخوای شما بررسی نکنم، چون نمادین بخوای نگاه کنیم، اینه همیشه اینو جلو هم دیگه. امروز تو دنیا فقط دو جبهه داریم، فقط و فقط دو جبهه، بقیه چیزا بلاهایی به یه شکلی زیرگروه یک از این دوتان، این ور صهیونیسم، این ور تشیع، تمام. هیچ جبهه ثالثی وجود نداره. پس اینا متوجه میشن که نباید برن چین دیگه، نمیتونن با این هواپیما برن چین، باید هواپیما خودشون رو عوض بکنن. اینجا در یک نما چی نشون میده؟ آبلیسک شهر نیویورک رو که سالمه بچه‌ها، حواستون جمع باشه. این آبلیسک اصلی است. تو اون لحظه که کلیسا خراب شد، چند تا از این آبلیسک کوچولو‌ها رو خراب شدنش نشون دادم، اینو نشون نمیدن. چند متره؟ 555 فوت. شما فکر می‌کنید من چجوری میتونم نمادگیر اینو پیدا کنم؟ این قطعاً باید یا با 9 یا 11 یا 13 یا 33 جوری ارتباط برقرار کنه. قطعاً 555 مضرب هیچ کدوم اینا نیست. در حالی که دوستان 555 فوت رو به متر تبدیل کنید، میشه چند متر؟ 169 متر، یعنی 13 ضرب در 13. کما این که یه پژوهشگر امریکایی گفت همین 555 فوت معادلش 111 فوت هم فونداسیون اینه، زیر زمینه، جمع بزنی چقدر؟ 666 فوت. تحجر در نمادگیری، آقا دیوانن در جنا. خب دوستان این بخش از فیلم بسیار بسیار مهمه، این که میگم با ایران گره خورده اینجاست. ببینید اون پروفسور سیاه‌پوست که رفت هندوستان با معاون رئیس جمهور آمریکا خوبه نداشتش، میان اخبار دنیا رو بررسی کنه. CNN داره چیکار میکنه؟ اخبار کل دنیا رو میگه که چه اتفاقاتی افتاده. عنایت داشته باشی من اسلومیشن میکنم. اول در حالت عادی ببینید این فیلم رو، این قسمت رو. مسیو ارثکویک هیت ساوت امریکا، زلزله خیلی عظیم در آمریکای جنوبی، فرو ریختن نماد حضرت مسیح، مجسمه حضرت مسیح، بگم در آرژانتین این مجسمه اشتباه نکنم، برزیله؟ در برزیل. اولمپیک، این زیرو بخونی، سیومین اولمپیک در لندن، ببین لندن سیومین بازی های سیومین اولمپیک چی شد؟ سسپند، لغو شد. چقدر 2012 قراره اولمپیک برقرار شد. آوارگی، ببین آوارگی تمام ادیان رو داره نشون میده. این مسلمان ها همه جمع شدن دارن خدا یه چیزی میخوان، اما به درد این مسیحی ها اومدن. اپوکالیپس اسم رویا یوحنا، ببین اپوکالیپس به زبان یونانی یعنی رویا، به خاطر اینکه یوحنا خواب دید و مکاشفاتش رو، به معنی آخر الزمانه. عکس صلیب کشیدن و تو خیابون از خدا استغاثه میکنن، هیچ فایده ای نداره. اونی که بشریت رو نجات خواهد داد تکنولوژیه. خب برمیگردیم یک بار دیگه، حالا بخشی که بنده مد نظرمه با هم دیگه میبینیم. فکر می‌کنم دیگه خیلی این کجاست؟ عزیزان این تشییع جنازه حضرت امام، این تابوت امام خمینی که ریختن سرش. ببین در جریان رحلت حضرت امام مردم به سبب علاقی که امام خمینی داشتن وقتی تابوت اولی که چوبی بود آوردن مردم شکستن، پیکر مطهر امام خمینی تقریبا بیرون افتاد، حتی تکه‌ای از کفن به عنوان تبرک گرفتن، عکسش تو اینترنت هست. این رو اینها نماد قرار دادن برای چی دوستان؟ ببینید سال 2012 33 سال انقلاب ما، تنها کشوری که جلوی اینها ایستاده باید چیکارش کرد؟ حذفش کرد. و از چه طریق؟ ببینید اینو چجوری نشون میده، اونا نمادگران دیگه، وقتی تو چیزی رو نماد پیدا نماد معرفی کنن استفاده میکنن. مقام معظم رهبری گفت در این انقلاب بینام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. پس نماد این انقلاب کیه؟ نشون میده که مردم ریختن دارن جنازه رو تکه تکه میکنن، درسته؟ یعنی این بنیانگذار این انقلاب که نماد این انقلابه، ما اینو چیکارش میکنیم؟ انقلاب نشان فروپاشی اون انقلابه. عزیزان اون زیر اگه نوشته massive earthquake بابت همین هم حرف دارم من ها. چرا massive داره میگه؟ چرا داره استفاده میکنه؟ این اختشاشاتی که تو کشور ما افتاد به وقوع پیوست که رهبرمون چی گفت؟ گفت این تعریزش از 20 سال پیش شده بوده، برنامه بود که کی 33 سال ایران رئیس جمهور باشه که اینا مجبور به برخورد نظامی بگین نشن، از داخل کار واسه شون حل میکنن، میدونن توان برخورد نظامی با ایران رو ندارن. فقط یه نمونه بهتون بگم، ایران فقط کافیه تنگی هرمز رو ببنده 60% صادرات نفت جهان قطع میشه، دنیا خاموش میشه. آقا اینا نمیتونن فیزیکی با ما بجنگن، بهترین کار چیه؟ از داخل این کار انجام میشه. و کاری که یهود همیشه ازش بهره برده، چرا من برم به جنگم زخمی بدم، تلفات بدم، هزینه بدم؟ یه کاری کنید اینا خودشون به جون خودشون بیافتن. چقدر قشنگ اینا موفق شدن، ایرانی رو انداختن به جون ایرانی. امروز مردم ایران یا طرفدار این کاندیدا یا طرفدار اون کاندیدا، این اشتباهه. اونا همینو میخوان، به اینم دامن خواهند زد. لحظه‌ای که بخواد اینا کمرنگ بشه این مسائل، مردم بخوان به وطنشون فکر کنن، به موفقیتشون فکر کنن. برای چی امسال سال کار همت مذهب نامیده شد ها؟ این هوشمندانه بود، برای اینکه شما بین کارنگ کار کنید، کشور خودتون رو پیش ببرید. اونا میدونن که توی این مملکت احتمالاً یه دو سه نفری هستن که خوب اینجور چیزا رو میفهمن، خب بقیه ماشاءالله خواب تشریف دارن. به خاطر همین روی این نمادهایی که معرفی میشه از سمت مخصوصا مقام معظم رهبری خیلی خوب کار میکنن، خیلی خوب کار میکنن. لذا دوستان امروز اگه میخواییم پوزه اینا رو به خاک بمالین چیکار کنین؟ دست بذارید رو وحدت ملی، دست بذارید رو وحدت ملی، وحدت ملی به شکلی که جایگاهمون رو در اسلام خراب نکنه. نمیدونم ایرانی اسلامی، فرهنگی ایرانی اسلامی از این خزعبلات را نیندازیم. خیلی اتفاقی انگلیس پدر سوخته سفیرشون ستون حقوق بشر کوروش میزن زیر بغلش، برمی‌داره میاره ایران تقدیم میکنه به ما. تو چه برهه‌ای؟ من با کوروش کاری ندارم، ما اصلا تو تفاسیر قرآن ما اومده که کوروش همون ذوالقرنینه، الان طباطبایی میگه، ما افتخار میکنیم به کوروش. اما اصلا این اشتباهه، کوروش بهتر بود یا اسلام اومد بهتر شد؟ این اصلا غلطه. این سوال ما ایران اسلام با هم میخوایم، حتی اصلا نباید بهش برید سراغش. ببینید اگر رفتی تو این فضا به نفع اونا کار کردید. اینو کی فهمیده؟ شهید مطهری خدمات متقابل ایران و اسلام رو نمیسه. بله ما ایرانی ها افتخار میکنیم به این که سه نفر اومدن به عربا گفتن آقا این خبر دارید زبانتون قاعده داره؟ جدا ما زبانمون قاعده داره؟ بله زبانتون قاعده داره. دو نفرشون ایرانی بودن، دو نفرشون فارس بودن، دو تا ایرانی اومدن به عربا گفتن زبانتون قاعده داره. ما افتخار میکنیم امروز اسلام حقیقی رو تو ایران میتونید پیدا بکنید. اما نذاری تو این فضا بیفته. به محض اینکه این آقایون اومدن از این دریوری‌ها گفتن تو رسانه، وهابی‌ها سریع بولو گرفتن. من نمیدونم اینا عمدی بول میدن یا از رو جهلشونه، که انشالله رو جهلشونه، بولو گرفتن گفتن دیدید این ایرانی‌ها دنبال ایرانیت خودشونن، دیدید اینها فارسهای رافضی هستن، شیعیان رافضی هستن، حتی اینا شیعیان حقیقی هم نیست. خیلی جالب، اونا برای ما شیعه شناس شدن. اینا خیلی نکات مهمیه ها، اونا در اینا رعایت میکنن و متأسفانه کسایی از داخل دارن کد به اونها میدن. دوستان زمانی که اینها نمادگرایی میکنن در مورد فردی، اینا نمادگرا، ما باید منتظر چی باشیم؟ منتظریم باشیم دست بزنن اون جریان. وقتی اینها میان ساعت ورود حضرت امام به ایران رو تحریف میکنن از 9:27 دقیقه 30 ثانیه، میگن 9:33 دقیقه، باید منتظر باشی که اینا میخوان دست بزنن رو بیت امام خمینی. زمانی که اینها اینو رایج میکنن، فرهنگ میکنن، تا جایی که مسئولین ما متاسفانه به علت عدم آگاهی، خود علم غیب که ندارم، من بهشون حق میدم و واقعا میگم من آدم داغی ام، اما حق میدم بهشون، میان مطرح میکنن که رهبر کبیر انقلاب رو به جای بنیانگذار کبیر انقلاب بگیم چی؟ معمار کبیر انقلاب، که به فراماسون درجه 33 گفته میشه. زمانی که بالا سر حرم خمینی هرم ساخته میشه، من باید حساس بشم. شاید اتفاقی باشه، اما ما نباید آب به آسیاب دشمن بریزیم، آجر بدیم دست اوستا. اگر من میگم این تو خیمه‌گاه، راست میگید شما، اصلا من ذره هم احتمال نمیدم که توطئه‌ای در کاره، اما اگر میبینی داره سوء استفاده میشه، نباید اون ادامه بدیم کارو. اجتنب بومه مواضع تو هم اجتناب کنید از آشق تو هم. بله آقایم شما هم، این مومن باید کیس بشه. خب دوستان خسته که نشدید؟ الحمدلله. یک بار دیگه میتونید این صحنه رو ببینید. قشنگ توی این فیلم ما میبینیم که یه نفر اصلا عموما لباس مشکی تنشونه، ریش دارن، اون جعبه پخش غذا نیست، طرف چون اگه با دهنش که نمیره غذا برداره، نگاه بکنید توی در مورد این آقا میره بوس میکنه میاد بیرون. حتی من در تصاویری که پیدا کردم ببینید، این بوس میکنه این فرد میره توی دوباره میاد بیرون، میبینید داره پیکر حضرت امام میبوسه. حتی من عکسام که پیدا کردم تونستم که این فرد رو تو عکسای تشییع جنازه میخوام پیدا کنم، اون شخصی که ریش داره لباس مشکی داره مردم دور میکنه توی عکسام هست. چقدر قشنگ اینو میان کار میکنه، دو ثانیه از جلو چش شما رد میشه. ببینید در حالت عادی چقدر ساده کنار شما رد میشه. دوستان تمام، اما اون کد خودشو گذاشته. بازم تاکید میکنم روی این مسیری که این زیر نوشته میشه به معنای سهمناک بزرگ، بازم حرف دارم که فعلا میگذرم ازش. رئیس جمهور آمریکا نماد ملی از شجاعت، میتونه فرار کنه بره سوار کشتی بشه اما نمیره. ببینید اینجا میشه احتمال داد، این همش احتماله ها. خب این هم اوباما میشه باید کشته بشه. اوباما کتک خورش خوبه، کتک خورش ملسه، به درد میخوره که کشته بشه یه بهونه بشه برای یک سری کارهایی که اینا انجام میدن. همیشه ببین با ترور رفیق حریری چیکار کردن در لبنان، چون اینجا جا میندازه برای مردم که این رئیس جمهور فداکار باید کشته بشه و کشته میشه نهایتا. چه داره برای مردم امریکا صحبت میکنه که آقا تمام شد فلان و به ما هم دارن گوش میکنن. دوستان این کلیساست، اینجا خیلی ببینید همه مردم جمع شدن از خدا بخوان نجاتشون بده، عنوان به قول قیاس المستقیسین، اما این میتونه نتیجه بخشه؟ نه خیر. میبینید که زلزله شروع میشه، سقف کلیسا ترک میخوره، تمام اون جمعیت نابود میشن. این اون آبلیسکای کوچیکی که خراب میشه است، فقط همین رو نشون میدن ها. یه نمونه اون اصلی که توی امریکاست رو از فقط به عنوان نماد عظمت نشونش داد، خراب شدنش رو به هیچ وجه نشون نمیده. دوستان جالب بدونید که کارگردان این فیلم های امریش اعلام کرد که من خراب شدن خونه کعبرم ساخته بودم، حتی سکانسشو گرفتم، یعنی آماده است، با جلوه ویژه است دیگه. بعد گفتن چرا پخش نکردی؟ گفت به خاطر امام خمینی. چه ربطی به امام خمینی داره؟ گفت ترسیدم یکی دیگه مثل ایشون پیدا بشه، همون بلایی رو که سر سلمان رشدی آوردن سر منم بیاره. حالا میفهمی یه کاری که اون سالها کرده کی ارزشش اومده، نتیجه‌ش رو کی داری می‌بینی. من همیشه میگم دوستان با اینها نباید اون زمینی که خودشون میخوان بازی کن. این الان دارم میگم 2012 اینجوری، اصلا نباید بری زحمت بکشی فیلم بسازی مثلا 2012 چمن سرسبزی نشون بدی، سرخ و صفا آرامش. نه، هر چی بگی دارید تو این زمین بازی می‌کنید. به قول دوست عزیزم بعد چیکار کرد بچه‌ها؟ شطرنج برره‌ای با اینا بازی کرد. داره بازی می‌کنه بکوب زیر همه چی. امام خمینی با اینا شطرنج برره‌ای بازی کرد سر سلمان رشدی. اومد کتاب نوشت چی؟ قرآن شما آیات شیطانیه. امام خمینی اومد گفت کتاب بنویسید نخیر، قرآن ما آیات شیطانی است فلان. این اصلا تو فضای مباحثه رو باز می‌کنی که اون بعداً بگه نخیر هست به این دلیل. واسه بگی نیست. ما چرت و پرت دیگه، درسته؟ ما شکی نداریم مثلا خزعبلاتیه. اما اومد چی گفت؟ گفت بزنید بکوشیدش. نذارید خطوط قرمز اون بشکنه. اگر اینها در سالگرد 11 سپتامبر میان قرآن آتیش میزنن، چندمی سالگرد 11 سپتامبر این کارو کردن؟ نهمین سالگرد 11 سپتامبر. نمادگرایشون داشته باشیم. داره آستانه تحمل طور مسلمانو میبره بالا. بعد بازخوردشو میسنجه ها، آنالیز میکنه. میبینه شما دیگه چیکار میکنی مثل دفعه قبل؟ کسی برخوردی اون شکلی نکرد. پس اینا آمادن برای تخریب بیت المقدس. اگه بیت المقدس رو خراب کنی پدر مرد در نمیارن. دنیا آماده شده. نمادگیری 9 سالشو میکنه اینم. اما امام خمینی خوب جواب اینا داد. خب بزنید بکشید. ببینید بذار یه مثال براتون بزنم. ببخشید مثال کوچه بازاریه اما خوب مثاله. تو خیابون داری میری یه نفر میرسه، ببخشید یه فش خوار مادر به شما میده. چیکار میکنی؟ تو فضای تئوری باشون بحث میفرمایید؟ نه خیر، اگر مادر من که میفرمایید این مشکل رو میداشت باید در منکرات فلان پرونده موجود میبود. پاشو بریم ببینیم پرونده هست یا نه. نه، یکی میخوابون زیر گوش یارو سه دور دور خوش میچرد. نذارید خطوط قرمزتون رو بشکنن. شکسته شدن خطوط قرمز به نفع اونهاست. شکسته شدن خطوط قرمز ظهور امام زمان رو به عقب میندازه. میدونی یعنی چی؟ یعنی داری پالس میدی به خدا که من نگاه کن خطوط قرمزت میشکنه، هیچ کاری از خودم انجام نمیدم، پس اون آخریرم بفرستی، اون آخرین گنجینه خودت رو هم بفرستی آقا امام زمان رو، اگه بخوام بلای سرش بیارم من پاشوای نمیستم. کما این که اون 11 تا قبلیه رو کشتن همینجوری وایستادم نگاه کردم. حضرت مسیح رو میخواستم بکشم به صلیب بکشن که خدا عروجش داد. خدا منجی خودش رو اجازه نمیده حجت خودش رو مردم باشون برخورد رو بکنن. این اصل الهیه. در مورد حضرت ادریس رو شما همین رو میبینید. تو دیدن داره مردمش اذیت میکنه حضرت ادریس رو، قومش رو چیکار کرد؟ حضرت ادریس رو گرفت. ازش 40 سال بهشون گرسنگی کشون. افرادی در بین اینها پیدا شدن، فقهای نقش ولایت فقیه اینه. فقها پیدا شدن گفتن بابا ادریس رفت، خود ادریس که نرفته. مگه ادریس چی میگه؟ میگه گناه نکنید، نمیگه که منو سجده کنید، میگه رابطتون با خدا درست کنید. تا اینا تصمیم گرفتن رابطتشون رو با خدا درست بکنن یک روز گذشت خدا ادریس گفت یالا باشه. امروز شرط ظهور امام زمان اینه که ما ارتباطمون با خدا درست بکنیم. به خدا بگیم به خدا اگه نفع منجیتو بفرستی بگو، حجت خودتو بفرستی اذیتش نمی‌کنیم. اینها برای این دارن خودت رو میشکنن. عزیز من زمانی که قرآن ها سر نیزه میره در ماجرای صفین مردم نفهمیدن. 10 سال 15 سال بعد تو جریان عاشورا، 20 سال بعد میشه بخشید، 20 سال بعد در جریان عاشورا بگیم قرآن واقعی به سر نیزه میره، قرآن حقیقی. امام زمان وقت خودشون رو وقتی قرآن دارن آتیش میزنن اینجوری اگه بشینی بریم و میدون انقلاب جمع بشی مثل زنای بنی اسد که 3 روز بعد از کربلا اومدن بشی صورت خراش بدی، اونا میگن آخ جون آقا بزنید خراب کنید که اینا آمادگی ندارن. اینا بالاخره دیگه سوس شدن. به شدیدترین وجه ممکن باید پاسخ داد. وقتی آنجلا مرکل روی زمین شطرنجی میاد به کورت، کسی که برداشون کاریکاتورها رو علیه پیامبر انتشار داد کشید، نشان افتخار خبرنگاری در شهر برلین میده، زمینی که سالونی که کفشی شطرنجی داره، میگه آقا فراماسونری داره اینجوری دینتون رو میکوبه، نمادگرایی میکنه. میدونید اون موقع یعنی چی؟ معناش اینه که سفارت آلمان تو این جمهوری اسلامی نباید باشه اگه مردمش غیرت دارن. به خدا معناش اینه. من نمیخوام، یا اون باید بیاد بگه غلط کردم، یه جوری هم بگه غلط کردم که هیچ کشوری دیگه جرئت نکنه، با خودش میگه اگه بخوایم تو این کنیم بعد مثل مرکل بریم ضایع بشیم. یا همین که ما نمیخوایم کشوری نمایندگی داشته تو وطن ما که 300 هزار شهید خون دادن که این مرز حفظ بشه، این تفکرات حفظ بشه، نمیخوایم داشته باشیم. خب دوستان، اینجا رئیس جمهور آمریکا رو نشون میده. یه زلزله ابتدایی اومده، خاکستر ریخته رو اون، حالا آتش فشان بوده، چی بوده؟ خاکستر آتش فشان. بلند میشه، ببینید. عنایت داشته باشین. یکی از ناوهای آمریکایی که تون ساحله میچرخه، ببین ناو آمریکایی، هواپیما روش دارن میریزن پایین. ببینید؟ درسته؟ یکی از همین ناوها میچرخه میخوره رو سر رئیس جمهور. میدونی یعنی چی؟ یعنی امریکا به واسطه جنگ هایی که واسه ما کرد، همین جنگ های امروز برای چی منفور امریکا؟ به خاطر کشتاری که در عراق کرده، نابود باید بشه و نابود میشه. کی شکل میگیره؟ چینی که عرض کردم. خب اینجا خیلی مهمه دوستان، نشون میده اون کشتی نوح کذایی رو که اینها ساختن در کجا؟ در چین. کسی که جایی که هیچ کس فکرشو نمیکرد، ظاهرا جلو آمریکا بود دیگه، هیچ کس فکرشو نمیکرد. این نکته خیلی جالبه. اولین کسی که وارد کشتی میشه کیه؟ ملکه انگلیس با طول سگاش. قبل از این اون فرد هندی رو نشون داده، قبل از این دقیقاً همین تیک اسپید اون فرد هندی رو نشون میده که چی؟ که اون فهمیده دنیا میخواد نابود بشه، اون به همه یاد داد، اما با زن و بچهش پای کوه وایستادن، آب داره میاد بالا، همشون میمیرن. درسته؟ اما این باید حیوانای خودش رو ببره تون هواپیما، باز میخواد تون کشتی. دوستان اینجا یه مکالمه بین این امریکایی‌ها صورت میگیره، تعجب میکنند از بگید این تشکیلاتی که چین تونسته درست بکنه. میگم واقعا چین تونسته همچین کارهایی رو بکنه؟ عجیبه ها، خیلی جالبه. میدونی معنیش چیه؟ میخواد بگه که حتی بعضی از سردمداران و سیاستمدارای آمریکا هم نمیدونن چی داره بر سرشون میاد. یهودی که اینها رو عروسک خیمه شب بازی خودش کرد. نکته بسیار مهم، عدد 4 که شما توی این کشتی مکررن میبینید، 0-4، درسته؟ عدد 4 در فرهنگ چینی نحس‌ترین عدده، نماد نحوسته، همونجوری که 13 در بقیه فرهنگ ها نحسه. به خاطر اینکه تلفظ عدد 4 شبیه به تلفظ مرگه. جالب اینجاست، آمریکایی‌ها سوار اتوبوسی که ببین عدد 4 روشه میکنن. ببین اینجاست، عرض میکنم دارم با خوش مکالمه بینشون رد و بدل میشه که عجب عظمتی است. دوباره عدد 0-4 روی اتوبوس نشون دادن، چه عظمتی بوده. میبرنشون وارد کابینی میکنن که عدد 0-4 روز. ببین اینا عادی واسه مردم، یا آقا کی اینا رو میبینه؟ نه عزیزم، اینا همش کده، دونه دونه اینا اجرا خواهد شد. نشون میده این جریان حضرت نوح دارن حیوانات رو چیکار میکنن؟ وارد کشتی میکنن. اینجا همسر رئیس جمهور، بازم 0-4 رو شما ببینید نشون میده ها. اینجا همسر رئیس جمهور یه سوال میپرسه، میگه بر چه مبنای مردم رو انتخاب کردید؟ بنده خدا مثلا خبر نمیدونه اینو پولداران و سرمایه داران. خب اونها این 300 خانوادن، کمیته 300 طبقه چهارم هرم، ساب پاورفول فامیلیز، خاندان های قدرتمنده یه خورده درجه پایین تر، مادون، اینو مثلا نمیدونه، حالا میگه برچه میگه بر مبنای انتخابای ژنتیکی، پالایش ژنتیکی ما اینا رو انتخاب کرد. نگاه بکنید تا معاون رئیس جمهور آمریکا اینو میگه، این پروفسور سیاه‌پوست با انگشتش اون آقای عربی بود که پول داد گفت برای خانواده بزرگ من، من چند تا جا میخوام نشون میده، میگه این رو هم بر مبنای پالایش ژنتیکی انتخاب کردین. این نماد کی اونجا؟ اسلام. تنها کسی که از 1.5 میلیارد مسلمان تو اون کشتی حضور داره کیه؟ یه عرب که اونم به خاطر پولدار بودنشه، یعنی با خودشون بودنشونه. شما فیلم ملک عبدالله دیدید که کنار جورج بوش نشسته، کلیددار خونه کعبه داره مشروب میخوره. یک نویسنده عرب رضا سعید در کتاب خودش اثبات میکنه اینا خاندانش، اینا اجدادشون یهودی هن، به مردخای میرسن، اینا بنو مردخای هن. عبدالرحمن ابن عبدالعزیز ابن ابراهام ابن موشب ابن مردخای اثبات میکنه تو کتابش. پس اگرم مسلمون باشی باید وهابی باشی و چی؟ تازه پولدار هم باشی تا سهم داشته باشین، اینا داشته باشین تو فیلم. ببینید اون خانواده بزرگش هم این همسرانش بوده، چند تا همسری که داشته. نماد روسیه در این فیلم یک فرد بگین پولداریه که قماربازی میکنه و حتی اینقدر پررو میخواد تو این کشتی کیو ببره؟ چیا رو میخواد ببره؟ کلکسیون ماشیناشو میخواد ببره. خیلی پرروه که نمیتونه ببره. میاد میره اونجا، اما نگاه کنید یه دو تا یه دختر یه جفت بغلی دوقلو داره دیگه، درسته؟ یکیشونو سوار میکنه، اون یکی هم سوار میکنه، اما خودش میفته میمیره. نمیدونم حالا چه برداشتی میشه کرد از این، برداشت مختلفی میشه کرد، اما حداقلش اینه که ما میتونیم نتیجه رو بگیم روسیه دچار یک تحولی میشه و بعد میتونه به این حلقه و به این جرگه بپیونده. این تغییر رو میتونیم شوروی بدونیم، خب میتونیم یا نه اتفاقاتی که میخواد بعدها بفته. بفهم بله ممکنه مثلا بخواد به دو قسمت تقسیم بشه. آها میتونه، آخه میدونی کشور روسیه بخش اروپایی و آسیایی داره، درسته؟ دو بخشی دیگه، ترکیه و روسیه کشور دو قاره‌ای هست. شاید این معنا رو داشته باشه که مثلا قاعدتا بخش اروپاییش خواهد بود دیگه، بتونه سوار بشه. حالا برداشت مختلف میشه. دوستان اینجا اینقدر داشته باشین، تایمی این که دیگه میخواد کشتی راه بیفته، داره در خودش رو میبنده، از چه عددی شروع میشه به ریورس شدن، یعنی شمارش معکوسش کانت داون شروع میشه از عدد 4. دیدین یک لحظه جلو چشمتون گذشت، باز هم همون نحسی چینی رو داره میگه. ببین چقدر رو این کار میکنه. اینجا هم خیلی نکته جالبیه، یک راهبه، یک روحانی بودایی در معابد بالای قله های هیمالیا نشسته. نگاه بکنید برخوردش با این سیل چیه. مردم دید قبلش چجوری داشتن فرار میکردن. ببینید اینو قله های هیمالیاس داره میره زیر آبا، فوق العاده است این جلوه ویژه و اون ترسی که میتونه به وجود بیاد، ازش تکون نمیخوره. میاد ناقوس نظم نوین جهانی رو میزنه با کمال آرامش. این چی دینیه که همچین آرامش و سه صدری به آدم میده؟ خب اون فرد روسی که عرض میکردم خدمت شماست، حالا بگذاریم چون براتون خدمتون عرض کردم، یه بخش عددی داره شما دقیقا نمیدونم کجاست، میخوام اونجا برسه، لحظه تأمل بفرمایید. آها این ساعتی که اینجلا هست اینایت داشته باشین، از 11 شروع شد، دیدید از 11 شروع شد. تو چند تمام باید بشه قاعدتا؟ 9 دیگه، 11 سپتامبر. ببین تو 9 هم تمام میشه. این ریز ریز ما فیلم میسازیم، به خدا قسم من دیدم در سریال های خودمون، فیلمامون دیدم مردم رو احمق فرض میکنید، یعنی ذره طرف شرافت هنری داشته باشه نباید این کار بکنه. یه تاکسی میاد جلو در خونه طرف از فرودگاه، تاکسی فرودگاه مثلا، یه تاکسی معمولیه، طرفو سوار میکنه، پلاک عقب ماشین رو ببینید، پلاک جلو ماشین، میبره فرودگاه پیادهش میکنه، میبینی پلاک ماشین عوض شده، ماشین عوض شده. یه مردم که نمیفهم، بارها و بارها و بارها شما بوم میکروفونی که میگیرم بالا سر هنر پیشار دیدید میاد دیده میشه میره بالا، درسته؟ اونا اینجوری میسازن، اینا میان کار میکنن رو ریزیز. عزیزم الکی نیست اگر 160 خورده میلیارد، به عذر میخوام میلیون دلار خرج این فیلم شده، ببخشید 200 میلیون دلار خرج این فیلم، 200 میلیارد تومان پول خرج میکنن بابت همیناست دیگه، ریز ریز اینا کار میکنن، گروه های نشستن می... آیا واقعا شما باشه همچین فیلمی رو میسازی که 160 خورده میلیارد فروش بکنه تو آمریکا؟ شکست اقتصادی این؟ نه، این یه برنامه دیگه داره، میخواد اینو جا بندازه. بعد همزمان در کشور خودمونم ببین اون آرزوشه که این فیلم زیرنویس بشه سر چهار راه بفروشن، بعد دیویدیشو 1000 تومان، که شما نگاه بکنی بترسی که این اتفاق میخواد بیفته، درسته؟ همزمان سریال پخش میشه از صدا و سیمای ما، تو عید بود دیگه، بابای به پسرش میگه که بابا جان من یه زن بگیر، مادرش فوت شده، میگه بابا جان الان که 2010 دو سال دیگه 2012 دنیا میخواد تموم بشه، توی سریال تنز اینا خودشونو کشتن، 200 میلیون دلار خرج کردن که اینو برامون جا بندازن، مفتی دوبله شده تو تنز میادیم. همزمان که تمام دنیا حواسشون باید به 2012 باشه، فقط یک کشور باید نباشه، کدوم کشور؟ ایران. همزمان سرمایه گذاری شده تو بخش سینمای ایران که فقط سریال های طنز در پیت بسازن، فیلم های سینمایی در پیت بسازن، فیلم های سینمایی با بهترین هنرپیشه ها که ما میدونیم چقدر پول میگیرن، درسته؟ با یک تبلیغات گسترده میاد از اول سریال، این فیلم طنزه، از اول فیلم تا آخر فیلم خندت نمیگیره، تنها چیزی که از بین میره چیه؟ ارزش های دینیه، تمام شهر رو تبلیغاتش برداشته بود، تمامیت دینتو میشه رو میندازه رو بند با اونجا کار نمادگرایی شده ها. امین حیایی یه لحظه میاد بیرون روی ستون رنگ خورده تو حیاتشون، زیر خوب دقت بکنی حرف ایکسه، اونجا نمادگرایی کردن، داره میگه میخوان برن یه سفر چی؟ سیاحتی دیگه، گردشی، درسته؟ همش میگه سیاحتی که تو اینا، اما چه فازی داره به شما میده؟ اونا کجا دارن میرن؟ اونا یا دارن میرن مشهد، درسته؟ یا دارن میرن قم، یا میرن جمکرا. آخرش کدو میده؟ میگه سفر سیاحتی، 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 آخرش میگه زوار عزیز باشید به سواش. زوار، قشنگ استفاده. نماد دین یک آدمه. عوضی اونجا دست نزن آقا، این بگون دست نزن، چه حرفایی رد و بدل میشه وقتی خانم اون آقا قش میکنه، کثیفه، یعنی اصلا این فیلم کمدیه اما شما نمیخندی، اصلا خنده دار نیست، باز اون یکی دیگه شون بازی اون لوده بازی خورده خنده می، کسی که دو واحد هنر پاس کرده باشه میدونه که هیچ، بگید اثری از هنر اینجا نمیبینی آقا. کمدی از واژه کوموس گرفته شده در یونانی به معنای زهرخند، لبخندی که از روی انتقاد باشه، به معنای انتقاد به خودش میگیره. آیا کمدی که چارلی چاپلین میسازه عصر جدید سرمایه‌داری رو نشون میده اینه؟ نشون میده گوسفندا دارن میان تو کارخونه، تو آقالشون ببخشید، بعد انسان ها نشون میده دارن میان کجا؟ تو کارخونه. میگه سرمایه‌داری اینجوری، شما در برده شما گوسفندید، توی طبقه آخر هرم قدرت هم میبینیم این فراماسون ها ما رو به چه شکل نشون دادن، به شکل گوسفند، قشنگ فلش دادن you are here، شما اینجا هستید، گوسفند میکشه طرف، اونم کمدیه، بعد 50 سال نگاه میکنی کیف میکنی، اینم نگاه میکنی حالت به هم میخوره، تمام ارزش های اجتماعی. باید حواس مردم ایران به این دریوری ها باشه تا اونا بتونن برنامه شون رو ببندن. خب دوستان، حالا هر جوری هست این کشتی راه میفته و میان روی عرشه، و اینجا عنایت داشته باشین، خوب دقت بکنید، ببینید اینا کد، میخوام از اینا شما فیلم اینجوری نگاه بکنید، حواستون جمع باشه، نمادها رو که الحمدلله ما به همه شناسوندیم دیگه توی مملکت، نگاه بکنید آفریقا اولین قاره‌ای که میاد ببین آفریقا نماد طبیعت دیگه و برای اینا البته مقدس به خاطر مصرشا برای فراماسون ها و صهیونیست ها به خاطر اهرام مصر خیلی مقدسه سرزمین مصر آرزوی بزرگ ایناست هر از چنگ‌ها میگن که ما باید کاری کنیم که در نظم نوین جهانی نیو فراه دوباره خواهد آمد فرعون جدید خیلی جالبه فرعون اکرم فرعون یه نکته خیلی 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 جالب این منطقه است دوستان این حد بفهمید این ایران این خلیج فارس این در دریای مازندران نگه دریای خزر غلط این مصر این کانال سوئز دریای سرخ دقیقا نیل تا کجا فرات چه رنگیه سفیده تو پرچم اسرائیل شما چجوری میبینی آبی آبی وسط سفید سرزمین بنی اسرائیل میگه 2012 من اینو بالاخره به نتیجه خواهم رسوند خب این فیلمه رو تموم شد اما حرف زیاد مونده خسته شدید تمومش کنید اگه نشدید من تقریبا 20 دقیقه دیگه صحبت دارم ادامه بدیم بنده خود از اون مجبوری میگه ادامه بدیم چاره نه از خودتون هم باشه در مورد پیشگویی نوستراداموس در مورد نقاشی ها صحبت کردیم اینا اومدن یه دونه مستند ساختن درسته نشون دادن که چی توی کتابخانه روم یه کتابی پیدا شده بعد 400 سال خیلی جالب تا حالا 400 سال اون کتاب اونجا رو هیچکی ندیده بوده بعد 400 سال یه کتابی پیدا شده نقاشی جناب آقای نوستراداموس شه تا چند وقت پیش آقای نوستراداموس شعر میگفت چه نقاش هم شده شون قبل شما رو با اون فیلم هایی که کدگشایی میکنه از رو نقاشی بگین چی آماده کرده ببین چه جوری اینو برنامه‌ریزی میکنه میاد نقاشش کدگشایی میکنه چه به چه نتیجه میرسن که 2012 میخواد اتفاق اصلا نقاشی که خودشونو کشیدن به اسم نوستراداموس در میرن از توی کتاب کنه اما پیشگویی نوستراداموس چطور بوده پیشگویی رو ما اینجا خوب مسئله شو جا بندازیم براتون اولا اینکه یک بخشی از این پیشگویی‌های خود ساخته است یعنی ببینید مثل اینکه من الان پیشگویی میکنم این خودکار تا 2 ثانیه دیگه تکون بخوره ببینید 1 2 تکون خورد دیگه خودم پیش یه چیزی رو میگم بر مبنای همون اون اتفاقو به وجود میارم میگم چی آره به وجود مثل 11 سپتامبر آلیستر کرولی پدر بزرگ جورج بوش پدر بزرگ نامشروع شاه خودش میگن پدر بزرگ اصلی نبوده نامشروع بوده ایشون یه کتابی داره به اسم کتاب قانون تو اونجا میگه برگه ها را به هم بچسبانید تا به اون حقیقت برگه ها رو اول افقی بعد عمودی به هم بچسبونید شما توی دلار اینو دیدید دیگه درسته برگه دلار رو هم میچسبونید چی میبینی 11 سپتامبر میبینی بر اون مبنا اینو میسازن درسته پس این حضرت امامو تبعید میکنن از عراق هیچ کشور مخمنی راه نمیده توی این جریانی کشوری که همیشه علیه اسلام بوده مثل فرانسه که شما دارید میبینید چه قوانین علیه اسلام داره به تصویب میرسونه تنها کشوری که اجازه میده مخمنی بره اونجا چرا؟ که آقای نوستراداموس گفته بوده از کشور گل از کشور فرانسه مخمنی تا این درست بشه پس بخشی از اینها اینه بخشی از اینها مورخین و پژوهشگرها اعتقاد دارن عیناً احادیث شیعه که در جریان جنگ هایی که بین غربی ها که ما به عنوان رومی ها در اسلام ازشون یاد میکنیم اتفاق افتاده کتب حدیث شیعه افتاده دست اینا اونا اومدن مگه امام صادق و امام کاظم پیش بینی نکرده بودن که در ایران فرد به رهبری خواهد رسید توه بو به روح الله نامش روح الله آدماش کذوب بر الحدید یارانش مانند پاره های آهنن هیچ کاری نمیشن اینا از بخش از این پیشگویان واقعا حقیقی یعنی چی یعنی اینکه میدونید ما یه قرآن داریم که شیاطین از جنس جن میرفتن اخبار غیب رو از آسمان حوزه ملائک میگرفتن میآوردن یه چیزایی میشنیدن میآوردن به آدمای خوش میدن بر همین مبنا کابالیستا و صهیونیستا اینا بر میشن کتابای مینوشتن مثل کتاب رویای کودکی که 70 سال قبل از آمدن پیامبر عیناً پیامبر رو ترسیم کرده کتابو شما بخونید اصلا قیافه پیامبر میاد جلوی چشتون چهره ایشونو ترسیم کرده تا میومدن یه اخبار غیبی بودن با به سطح رسیدن با عذر میخوام با به دنیا آمدن پیامبر درهای آسمان به اینها بسته میشه لذا بعضی از این پیشگویی ها کهنه از قدیم اینها دارن بعضی از پیشگویی های نوستراداموس کاملا غلط در اومده مثل جریان رود کل مثل جریانی که مثلا این شیمت پیشگویی میکنه تو مدار 45 درجه فلان اتفاق خواهد افتاد، مثلا فلان زلزله، میبینید که تو مدار 44 درجه این اتفاق میفته. حالا شما میگی رایفی گیر نده دیگه، حالا یه درجه واسه یه درجه معامله رو هم نزن عزیزم، یه درجه 450 کیلومتر رو زمین به طرف بگی که توی چی تهران خواهد زلزله بیاد، کجا بیاد؟ توی دامغان، شاهرود، شاهرود 400 کیلومتر، شاهرود مثلا زلزله بیاد، چه جو پیشگوییه؟ پس این شخصیت نوستراداموس. اما دست گذاشتن رو این کابالیست که از تمام پژوهشگران معتقدن اصلا به ذرس قاطعی که این آدم کابالیست بوده، با همین حوزه ها و این علوم غریبه در ارتباط. مسئله بعدی تحرکات اینا تو کشور اسلامی که همزمان با 2012 شروع شد. مسئله ایران هراسیه، ایران باید از بین بره دیگه تو این 2012، یا با جنگ یا با اختشاشات داخلی. اول ترساندن کشورهای همسایه و مسلمان از ایرانه که این کلید خود دیدید که همیشه میگن آی ایران فلانه، آی ایران به همان اینجوری میکنه اونجوری میکنه. تا جایی که جمهوری اسلامی حق نداره یه دونه مانور انجام بده، یه موشک نمیتونه آزمایش بکنه، یه وزیر دفاع ما یه موشک آزمایش بکنه بعد بگه این پیغام صلح داشت برای کشورهای همسایه، نترسید فلان، برای چی؟ برای اینکه این باز دو هدف داره. چی؟ اینکه اولا سلاحاشون رو با این بهانه میفروشن. میدونید کشورهای عربی بزرگترین وارد کننده های سلاح از امریکا هستن و اسرائیل به صورت مخفی با واسطه. مسئله دیگه یاری خواستن از اینها برای حذف ایرانه. آمریکا توان به راه انداختن یه جنگ جدید رو در خاورمیانه دیگه نداره. به قول همینایی که زایده بزه بزرگ بکنه، تو باطلاق عراق و افغانستان گیر کرده، نمیتونه یه جنگ جدید، اونم با یه کشور کاملا آماده. امروز خود غربی ها میگن، البته آمارشون هم غلط ها، کم دارن میگن، میگن 15% جمعیت جمهوری اسلامی ایران تا آخرین قطره خون وای میسته، تا آخرین قطره خون، همونجوری که شهدا وایستادن. 15% 70 میلیون میشه چقدر؟ میشه 10,500,000. در حالی که این بار ایران اسرائیل توی برد موشک باشه و خیلی دورتر از اسرائیل. ایران عمدن در مورد برد موشک‌هاش صحبت نمی‌کنه که حساسیت به وجود نیاره. اون زمان ایران حزب الله لبنان نداشت، حماس نداشت، امروز اینها رو داره. پیش بینی شده در جنگی که اینها با ایران راه بندازن، در 48 ساعت اول جنگ از جمعیت 6 تا 7 میلیون نفری اسرائیل 4 میلیون نفر آواره خواهند شد. فقط در 48 ساعت اول پیشبینی خودشون. عزیزان من، سد چرخه‌ای که ما ساختیم شما به عنوان یه سد اقتصادی بهش نگاه نکنید، جریانات دیگه هم داره. خود این آلمانیایی که بلند شدن اومدن این سد رو دیدن چی گفتن؟ گفتن این سد خراب بشه سیلی را میندازه. 5 تا 7 میلیارد متر مکعب اگر اشتباه نکنه آبگیری داره در بیشترین و ماکسیمم حالت خودش. این سد خراب سیلی را میندازه که کشورهای حاشیه خلیج فارس این سونامی که به وجود میاره تشریف میبرن زیر آب. برای همینه که هر از چنگایی که اونا خیلی شلوغ میکنن دیگه پاشون از حدشون میذارن جلات بیرون تر میذارن، پارو گیرمشون پاشون از گیرمشون بیرون میذارن، چیکار میکنه ایران؟ مثل پیرارسال که چی گفت؟ گفتش که این پایه های سدمون شل شده. اونا چیکار کردن؟ فکر کن اشتباه نکنم تو کویت بود 10 میلیون دلار بنده خدا پول داد گفت بتون تزریق کن، باج داد. خب ایران خیلی امروز گزاره ها دستشه، اما اونا میدونن. ببینید توی اون تحقیقی که انترپرایز میده بیرون میگه که هر جوری تمام گزاره ها رو بررسی میکنه میگه حمله نظام به ایران فایده نداره، نمیتونه. به والله قسم اگه میتونستن زده بودن، به خدا نمیتونه. بهترین راه چیه؟ داخلی. و این خط این نشون، این برنامه که اینها راه انداختن تمام نخواهد شد. یعنی هرچند با درایت کنترل شده اینا، وقتی ببینید رهبری اومد توی اون سخنرانی تاریخی خودشون گفت این احمق‌ها فکر کردن اینجا گرجستانه که با 10 میلیون دلار بتونن حکومت عوض بکنن، هرچند پدر اینا رو در آوردیم ما جوابشون دادیم، اما اینا بیخیال نخواهند شد. روی این گزاره داخلی دست خواهند گذاشت. منتظر باشید برای اجرای طرح یارانه ها، منتظر باشید. همزمان با اون اینا برنامه‌شون اجرا خواهند کرد دوباره. دو دوستان اینها در کشورهای عربی که قراره توی این جنگ کمکشون کنن کیه؟ عربستان، اردن، کویت و این کشور دیگه که خود داره. اما این دو کشور به طور خاص، مصر، عربستان، اردن، مصر، این مثلث شوم در رأس اینا که قرار داره؟ اردن با ملک عبداللهی که مادرش انگلیسیه. چند تا نکته در مورد ایشون وجود داره عرض بکنم خدمتتون، خیلی مهم. اخیراً شروع کرده به تهدید کردن اسرائیل. میگه آقا اسرائیل آی حواست باشه فلسطینی‌ها نکشید. کسی که عکساش موجوده که داره قهقهه میزنه با اولمرت، با رؤسای حکومت اسرائیل، خیلی عجیبه. کسیه که هلال شیعی رو مسئله‌اش رو مطرح میکنه، میگه شیعیان با یک هلال دارن یک امپراتوری به وجود میارن. توی انیمیشن های نهگانه یه ماتریکس، چنگانه نهگانه، اینا اتفاقی همشا، من توهمات رو توته دارم. توی اونجا نقشه جهان رو سازمان ملل نشون میده رو دیوارش، درسته؟ یه مگسی نشسته، این کارمند سازمان ملل اینو میزنه، این مگسه رو میکشه، میکشه، یه هلال قرمز رنگ شکل میگه، اون هلال شیعی درست میشه. این آدم اخیراً در سایت‌های وهابی‌ها به نام امام زمان معرفی شده. الحمدلله. هر دم از این باب بری میرسن. من عیناً احادیثی رو که اینو بررسی کردم آوردم از براتون بخونم. ببینید چی؟ و الان ان الاوان لقیام الخلافت الحاشمیه. الان دیگه موقع قیام برپایی خلافت هاشمی امام زمانه. اردن هاشمی اسم است این کشور. ما در جلساتی که در مورد فراماسونری داشتیم قبلا کاملا توضیح دادیم که ملک عبدالله خودش فراماسونه. عکسش رو دیدید که با کورناتور رو داره نشون میده با درست کردن کتش. پدرش ماسون بوده. بابای این ملک حسین کسی که جنگ با ایران رو به پیشنهاد این آقا با جلسه که با صدام گذاشته میشه اوکی بهش میدن، برو ما پشت سرت هستیم. با همدیگه اون گلوله توپ رو نمادین رو شلیک میکنن. باز میخوام در داخل تانک میشینن یه گلوله شلیک میکنن به سمت ایران به صورت نمادین. پدر شریف حسین عضو اوردر آف دی بس بوده. انگلیسی ها کتاب نوشتن گفتن این آدم خودمون بوده. ملک عبدالله اردن، ملک عبدالله بریتانیا و ساخت اردن. تو این کتاب لو میدن میگه این آدم فراماسون بوده. این آدم قرار بشه امام. حالا ببینید چی میشه. التي اخبر عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم. آلهی نداره دیگه قاعدتا. که به ما خبر داد که رسول الله قبلا داده. حيث يهدي الله عبده عبدالله الثاني. اونگونه که خدا بنده خودش رو عبدالله الثاني رو هدایت میکنه. برای چی؟ لقتال اليهود. برای کشتن یهودیان. پس اون تهدیداتی که داره یهودیان میکنه. آقا یعنی چی؟ یعنی میخواد بری واقعا یهودی رو بکشی؟ شما که میگی یهودی داره اینا رو میچرخونه این جریان سب کنید. لقتال الیهود کی؟ بعد ان یدمر المسجد الاقصا. بعد از اینکه یهودی ها مسجد الاقصا رو خراب کردن. و یبنو الهیکل. و هیکل سلیمان، معبد سلیمان رو ساختن. پس شرط نابودی یهودیان، حمله ایشون به یهودی ها چیه؟ مسجد الاقصا خراب بشن؟ نه ها، معبد سلیمان هم ساخته بشه. جالب اینجاست ملک عبدالله بارها اخیراً بارهایی میگه مسجد الاقصا رو اگه خراب کنی من باهاتون برخورد میکنم. و در ادامه فیقاتلهم الملک. دیدید که عبده عبدالله ثانی، عبدالله ثانی هم ملک عبدالله دیگه، چون تو اجداد این عبدالله دیگه هم بود. فیقاتلهم الملک عبدالله ثانی و یعید و فتح بیت المقدس. بعد هم میده فتح بیت المقدس رو. بعد چی؟ باز اینجا باز یه بعد داره، باز شرط داره. بعد الاستعانت بالمجاهدین من رایات الاسود. بعد از اینکه صاحبان پرچمهای سیاه اینا رایات کن. پرچمهای سیاه مال کجاست؟ تو روایت ظهور پرچم سیاه خراسانی. مال کجاست؟ مال ایران. تو روایتش اینا میگن کجا؟ میگن خراسانی از افغانستان ظهور میکنه. خیلی جالب. افغانستانی که قبلا طالبان رو اونجا سرکار گذاشتن، به قدرت رسوندن. الان آمریکا موفق شد طالبان رو از بین ببره؟ نه خیر. برای شما عجیب نیست اولین ارتش دنیا نمیتونه این کار بکنه؟ خودشون دارن سلاح میدن به طالبان میان بزنید. از سربازه ما بکشید، اما کم کم بکشید، زیاد بکشید مردممون گیر میدن، آروم آروم بکشید. طالبان اونجا بود، ول حجازیین و مجاهدانی که در حجاز هستن اونجا کیا تشریف دارن؟ وهابی ها. چقدر جالب. ول عراقیین، عراق هم که گرفتن، و سوریین و سوریه، پس اینا بر سوریه هم برنامه دارن. ول مقاومت لبنانیت معتدله، و مقاومت لبنانی چی؟ معتدل، افراطی نه ها، حزب الله افراطیه. جالب اینجاست داخل پرانتز مجبور اشاره میکنه به حزب الله، مجبور از حزب الله دفاع بکنه به عنوان مجاهد اسمش میارن. چرا؟ چون محبوب ترین چهره دنیای اسلام کیه؟ سید حسن نصرالله. بیاد یوهای سید حسن نصرالله بکوبه اثر عکس داره، کما این که در مورد احکامی که این مفتیای وهابی دادن در جریان جنگ 33 روزه این رو دیدیم، خاطرتون هست دیگه. اینا من حکم دادن میگفتن به جنگ که بگن یهودی‌ها رو باید بکشید تو اینجا از حزب الله دفاع کنید، گفتن شرکت در تظاهرات به نفع حزب الله حرام، خون رزمندگان حزب الله مباحه. مفتی وهابی میدم چه حکم میده، دیدن آقا یک باستاب عجیب عکس داشت، مردم مسلمان حتی مردم وهابی کسایی که به لحاظ عقیدتی وهابی ناراحت شدن از این حکم، میاد چیکار میکنه؟ تصحیحش میکنه. ول مقاومت لبنانیت المعتدله، میاد معتدل رو میاره داخل پرانتز، مجاهده حماس و حزب الله. در ادامه ببینیم چی میشه. پس قراره کیا کمکش بکنن؟ این مجاهده. اسمی از ایران بود؟ نخیر، اون مجبور، چون در روایت ما خراسانی رو داریم، سید خراسانی و پرچم های سید خراسانی داریم، اونم بردش تو افغانستان. خب ولن عذر میخوام دوستان، در این حدیث من یمنیین رو جا انداختم، من رایات الاسود و یمنیین، در یمن هم اینا چیکار کردن؟ جنگو که دیدید رو انداختن. ببینید دنیا رو ریز به ریز طبق فرمولی که برنامه‌ریزی کردن دارن پیش میبرن. ولن تقوم للخلافه الهاشمیه، و خلافت هاشمی برپا نخواهد شد الا، این شرط بعدیش چیه؟ همینجوری داره شرط میذاره دیگه، اول بیت المقدس خراب بشه، بعدش مسجد الاقصا، عذر میخوام، معبد سلیمان ساخته بشه، این مجاهدان همکاریش هم بکنن همه با هم. یه شرط دیگه هم، الا بعدن یعقد المجاهدین هدنتون معروم، تازه مجاهدی هم که تازه میخوان بیان یه عقد و عقد میکنن، یه قرارداد مینویسن، هدنه یعنی قرارداد صلح، یک صلح مینویسن معروم و الامریکیینه، روم نماد غرب در روایت، با روم و امریکایی ها. این الان شرح دیگه، تفسیر اون روایته. پس مسجد الاقصا خراب میشه، بیت المقدس خراب میشه، معبد سلیمان ساخته میشه، تمام مجاهدین زیر پرچم ملک عبدالله جمع میشن، که به جنگن نخیر، چیکار میکنن؟ قرارداد صلح مینویسن. خسته نباشین، چه کاری مجاهدین یه جوری اسپوردی ما فکرم خواهم حمله کنید. یعقد المجاهدین هدنه مع الروم والامریکین طویل الاجل، برای یک مدت طولانی خواهد بود. حالا بعدش میخوان چیکار کنید؟ بعدش اینه، داشته باشین، یتم قتال الفرس الرافضه، صلح میبندن، بعدش تموم میکنن کار فارس های رافضی و شیعه رو. یعنی گناه کرد در بلخ، آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری، اسرائیل زده بهتون مقدس خراب کرده، اینا دارن برنامه‌ریزی که مجاهدین رو جمع میکنن که به ایران حمله بکنن، و این طرحیه که اونو ریختن. والقضاء علیهم، و پایان دادن به کار اینها، ثم القضاء علی الیهود، بعدش حمله میکنیم به یهود. چقدر جالب. بعدش هم اینها حکومت عربی رو در شبه جزیره عربستان، مصر، سودان، همینا رو اسم میبره، در کشور مغرب، تونس، الجزایر، لیبی، مصر و غیره و همه فلسطین رو تحت سلطه یک خلافت بزرگ میارن، و اون لحظه است که ملک عبدالله مهدی میگه من همون اون زمان بودم. تمام دنیا اسلام میاد. پس چی شد؟ بعد از اون میرن سراغ غرب، که اون موقع میخوان برن تازه با غرب بجنگن، یعنی مثلا 300-400 سال و طول بکشیده اینا قاعدتاً، اون آخرش مثلا شاید اجرا نشه. یه بنده خدایی گفتن چرا نماز نمیخونی؟ چرا نماز نمیخونی؟ گفت تو قرآن نوشته. تو کجا نوشته؟ مثلا ولا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک نماز نخون. گفتن بابا چون ادامش نشه بنده تو کارا، اگه مستی نه، گفت ما همین اولش رو عمل بکنیم خیلیه. اینا همون جوریه، اینا اول اینا ارائه بکنن. واجب علی مجاهدین، این عدد داشته باشه، واجب بر مجاهدین، واجب علی مجاهدین الان کمثال شیخ اسامه بن لادن رو میفهم که تا حالا نگرفتنش، و شیخ هنیه، اسماعیل هنیه. میدونی سه نفر در دنیا اسلام محبوب‌ترین چهره ها، سید حسن نصرالله، احمدی نژاد و خالد مشعل. خالد مشعل هر از چند گاهی جاش با اسماعیل هنیه عوض میشه. اینا بزرگان کیو دارن میگن؟ اینجا که داره اسم میبره بزرگان مقاومت اسلامی رو داره اسم میبره، شیخ اسامه بن لادن، اسماعیل هنیه و شیخ حسن نصرالله. و شیخ حسن نصرالله الاستعانه بالهاشمی، کمک کنن به این هاشمی ها، لاعاده الهمه بین السنی و شیعی، برای اعاده و بازگرداندن وحدت بین شیعه و سنی، و تفرق و لتفرق لقتال اليهود والفرس. یعنی ما ایرانی ها رو دقیقا کنار یهود میذاره، وحدت با اونها و متفرق کردن این دوتا، و عقد هدنت مع روم و امریکی، و برقراری یک صلح بین با غربی ها و امریکایی ها، علاوه ترک بلاد المسلمین، که اینها بلاد مسلمین رو خودشون ترک کنه، آمریکا از عراق بره، از افغانستان بره، خب معلومه میره، مگه انگلیس از هندوستان نرفت؟ بعد اینکه چیکار کرد؟ یک انقلاب ماسونی توسط مهاتما گاندی به وجود آورد. مهاتما گاندی خودش فراماسون بوده، عضو اوردر آف د مالتا، آقا اینا اسنادش موجوده. همیشه اینا وقتی میگن یه انقلاب میخواد شکل بگیره، خیلی قشنگ یکی از آدمای خودش میفرسته انقلابو شکل به وجود میاره، بعد به شکلی به شیوه جدید. مگر رضا خان نیامد قرارداد نفت پاره کرد؟ خب بعدش قراردادش بدتر نفت بود، این دفعه قانونی بردن دیگه، مردم اینا شاکی هم نبودن که نفت ما رو دارید میدوزید. چقدر جالب، بعدش ما قرار با اینا قرارداد بنویسیم که اینا برن، که کی کار انجام بده؟ ملک عبدالله کارشون انجام بده در اون اسلام. ملک عبداللهی که عکسای عروسیش شما ببینید این چجوری امام زمانیه. به ترک بلاد المسلمین و مقابل تزویدهم به حاجاتهم النفتیه، مقابل ضمانات شرعیه، در قبالش ما قول میدیم که نفت اونا رو تضمین بکنیم. حدیث دارن تفسیر میکنن آخو، و اونا هم ضمانت به ما بدن که دیگه با ما کاری نداشته باشن. بله، و این میگه که ولم يتم ما سبق على يد رجل من آل البيت اسمه عبدالله الهاشمی السنی. میگه این کار به غیر از اون عبدالله هاشمی، که هاشمی آخه بلا استثنا ذهنیت شیعی رو به وجود میاره دیگه، درسته؟ میگه منتها این سنیه. بعد جالب میشه فشیعت العرب، و شیعه هایی که عرب هن، این ایرانی ها نه، مدعوون لتلک رافضت الفارس صفویه، برای اینکه ترک بکنن این فارس های شیعه صفوی رو. ما شیعه عیبی نداره، شیعه عرب هم میخواییم، بالاخره شیعه عرب هم خواهم فهمید که کی راست میگه، ملک عبداللهی که خودش شیعه سنیه. و جالبه میتونه وحدت بین شیعه سنی رو به وجود بیاره، میدونی دیگه، نمیگه ما از نسل امام حسن پدر سوختادیه، تو هم کتابی که ماریا کریستینا ویلسون نوشته تو اونجا میگه دروغ میگه، ما اینا احتمالاً به سفیانی ها برسن اینا. خب اونجا میگه که مثلا نسب سازی کردیم، عمدن میگم کلمه هاشمی رو میذارم که بگم ببین به این دینش سنیه، نسبش چیه؟ شیعه است، پس میتونه اون اتحاد بین شیعه سنی رو برقرار کنه، اما لترک رافضه صفویه، والاستعانه بالسنه للخلاص من حکومت رفض الفارسی المجوسی الصفویه، برای فرار از حکومت و حاکمیت این فارسای صفوی مجوس. ببینید چطور داره دوش جبهه گرفت علیه ایران، مگه ایران داره چیکار میکنه؟ ایران امروز تنها کشوری که پشت سر فلسطین وایستاده، تنها کشوری که حقیقتا وایستاده جلوی فلسطین. شما مفتیاتون دارن حکم میدن که خون سید حسن نصرالله مباحه، با اسم سید حسن نصرالله میارین. دوستان عزیز من آگاه باشید، نخوابید. اینا در مورد اسامه بن لادن هم همین حرفا رو میزدن، به خدا حدیث میچیدن کنار هم دیگه، میگفتن امام زمان اسامه بن لادنه، اسم مگه امام زمان محمد نیست اسم اصلیش؟ میگفتن بله اسم اصلی محمده، جدش مگه باباش مگه اسمش عبدالله نیست؟ چون پیامبر گفته بود اسمش و کنیش مثل منه، اینم باباش عبداللهه. مگر توی روایت نیومده که در خیلی جالبه توی روایتش میگه که این، نگاه کنید بذار از رو بخونم این روایت دیگه که باز اینا بررسی کردن در مورد اسامه بن لادن، ببین چی میگه. موضوع سرداب، سرداب ما رو داره میگه، سرداب مقدس در سامرا رو میگه. موضوع سرداب موضوع حقیقی، موضوع واقعی، لکن لیس کما یزعم الرافضه، نه اونجوری که این رافضی ها این شیعه های ایرانی میگن. خب انما موضوع سرداب جا از ذکر فی ان المهدی یعیشو خائفه، این داره اشاره میکنه یه استعاره از این که امام مهدی در ترس زندگی میکنه، رفته تو داخل سرداب زمانی که ظهور نکنه میترسه.
این پیشگوها با جهت‌دهی به سیاستمداران آمریکا و اروپا خواستار ترسیم آینده مطابق با اهداف صهیونیسم جهانی هستند. حمله به کشورها به بهانه مبارزه با تروریسم و یا سلاح‌های اتمی و یا سایر دستاویزها مانند جلوگیری از ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سامری یا کربلا است. آنها به منطقه آمدند تا جلوی وقایع آخر زمان را بگیرند و آینده را آنطور که میخواهند رقم بزنند.
چشم از این منطقه بر ندارید. طبق پیشگویی های انجیلی دجال در اینجا قدرت میگیره. مراقب اینجا باشید، باید این اتفاقات رخ بده چون در انجیل آمده. جنگ حتما باید اتفاق میافتاد تا شرایط پیشگویی ها فراهم
و یتخفف فی الکهوف و السرادیب و مخفی میشه در قارها و سردابها. این سرداب کلمه فارسی رو جمع بسته. کما نرا ذالک فی شیخ اسامه حفظه الله، همونطور که ما اینو در این موضوع در مورد کی میبینیم؟ شیخ اسامه بن لادن میبینیم که در سر فان داره الکهوف و السرادیب، که خونه شده کجا؟ قارها و سردابها. این امام زمانه. بعد چهره امام زمان رو بررسی میکنه، ریشاش اینجوریه فلان، جای مهر بر پیشانیش داره فلان. ببینید انظر الی اسامه، شیخ اسامه عینا تو روایتشون اومده، نگاه کنید چهرهش رو این فلان. به معنی اینکه در مورد اسامه بن لادن این مسئله رو انداخته، ما ماجرای 11 سپتامبر رو فلان اینجور چیزا رو دیدیم. حالا که در مورد ملک عبدالله میگن آقا کشور ما باید آگاه باشن، مسئولین ما باید آگاه باشن، مسئولین نظامی ما باید آگاه باشن، اما اینو بلافاصله میتونن به ایران بزنن؟ نه، اول میره سراغ کی؟ تا بخواد شروع کنه، سوریه و ایران قرارداد نظامی داره، همکاری نظامی داره، سوریه وارد عمل شه. شاید بس مجبور بشه. خیلی جالبه برای اینکه نهایتاً تو این جریان که گفتیم اول خراب شدن بیت المقدس و فلان و فلان، آخر بخواد یهودو بزنه، تو این جریان مجبور شه به سوریه حمله کنه. مجاهدین سوریه اینجا معنی پیدا میکنه، آدمایی از سوریه که بخوان کمکش کنه، هوای این آقا رو دارن. بعدش مجبور بشه بره چیکار کنه؟ لبنان رو بزنه. مقاومت المعتدله، اون معتدلاش بهم کمکش بکنن. بعد بیاد عراق رو تجزیه کنه به سه کشور و عراقیین، اون کسی که توی عراق، بعد بیاد سراغ ایران. خیلی عجیبه این اتفاقات، همه با روایت ظهور همخونی داره. در مورد عدد 666 که خدمتون عرض کردم، که گفتم از رویای یوحنا اینو بیرون کشیدن، اینا هر لحظه دشمن خودشونو با اون نام می‌خوندن. زمانی که آمریکا با شوروی در جنگ سرد بودن، تو اون جنگ کذایی که بتونن سلاح بفروشن، بتونن مردم رو مسخره کنن، بتونن به مردم بقبولونن که بهترین شیوه حکومتی لیبرالیسمه، گورباچوف یه ماه گرفتگی رو پیشونیش داشت. ای خاطرتون باشه یا تصویرش. میگفتن جالب اینجاست توی اون رویا یوحنا میگه که آدمای اون حیوانی که میاد بیرون، یارانش میدین چه ویژگی دارن؟ رو پیشونیشون و دست راستشون علامتیه. این عبارتها برید بخونید، انجیل بخرید بخونید، تو اونجا نوشته. اول گفتن گورباچوفه، برای چی رو پیشونیش علامت داره؟ توی روایات ظهور مگه یاران امام زمان کسایی نیستن که رو پیشانیشون به خاطر سجده های زیاد و نماز های زیاد مهر نقش بسته، جبینشون نقش مهر داره که بره بسته به قولی؟ مگر نه اینکه رهبر ما رو دست راستش به خاطر جانباز بودنشون یک علامته؟ امروز سریع جاخالی دادن، فیلمش موجوده ها، که این ایونجلیسته، این روحانی ایونجلیست اومده یه کتاب نوشت نشون میده که دو نفر مصری نوشتن به اسم به نام المهدی، داره اونجا توضیح میده که یاران و امام زمان اینا همش رو پیشونش علامت داره، میگه اینا این هم شیطانه، نعوذ بالله، امام زمان میگه و یارانشون هم همینا. این زمینه وجود داره که بلافاصله بخوام کیو معرفی بکنن، این زمینه وجود داره که بلافاصله بخوان ایران رو معرفی بکنه. خب دوستان سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم، اما باید این مطلب رو تمومش میکردم به خاطر این دم و دستگاهی که واسه ما اینو جور کردن دیگه ریختن واسه ما، چاره دیگه نداشتیم و این اصلا راضی نبودم خسته بشیم. چه دعایی کند بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشه. صلوات نبی فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آله.